صبح بخیر حاضرین، چند لحظه با خداوندمون صحبت بکنیم. خداوند بزرگ، خالق آسمان و زمین، که ما رو مقدر کردی تا امروز صبح تو رو پرستش بکنیم. خداوند، قلب خودمون رو به تو تقدیم بکنیم، به اراده الهی تو و عمل روح القدس در ما، که اونطور که میخوای ما بدونیم به ثمر بیاد. خاص آرزوی ما اینه که مسیحیانی بهتر باشیم و نمایندگانی بهتر برای تو، همونطور که انتظار تو را داریم امروز صبح. این را به ما عطا کن به نام عیسی مسیح، آمین. بله، از اینکه امروز صبح اینجا هستیم و در خدمت پادشاه عظیمون هستیم خیلی خوشحالیم. از اینکه فضای کافی برای همه در اختیار نداریم مجددا عذرخواهی میکنیم. ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم تا تحت هر شرایطی بهترین ها رو داشته باشیم. افراد زیادی دستمال و درخواست های دعای خودشون اینجا گذاشتن تا براشون دعا شه. من اونا رو کنار میذارم، نه به خاطر اینکه اونا رو نادیده گرفته باشم، بلکه من امشب بعد از جلسه امروز براشون دعا میکنم. امروز صبح امشب این کارو میکنم، بعد دعا میکنم و برای روح خدا به جهت شفا انتظار میکشم و این زمانیه که دوست دارم برای این دستمالا دعا بکنم. و روی درخواسته ویژه و تمام درخواسته دیگهی که بیلی به من داده، زمانی که من سالون ترک کردم تعداد اونا 300 تا شاید هم بیشتر بود. میبینید با سرعتی که بتونم اونا رو دریافت میکنم، چون نمیتونم همشون رو بگیرم، یکی رو ور میدارم و میگم که خداوندا این یکی باشد تا این یکی باشد، کدومشون باشه. به همین صورت، چون همه اونها نیازمندن. بعضی وقتا روح القدس چیز مشخصی رو میگه که من بخونم، نه تو قلب من میمونه. برمیگردم تو اون تفحص میکنم تا اون رو متوجه بشم. در غیر این صورت اون رو تصادفاً انتخاب میکنم. همچنین امروز میخوام به تمام کسانی که از سراسر کشور به ما وصل شدن سلام برسون. امروز صبح از تمام کسانی که از طریق تلفن، از طریق نیویورک، تگزاس، پرسکات، آریزونا، توسان، سن خوزه، کالیفرنیا، جورجیا، نیو آلبانی، ایندیانا و تمام جاهای دیگه با ما وصل شدن سلام میکنیم. در نام خداوند عیسی به شما درود میفرستیم. امروز توی ایندیانا صبح زیبایی رو شاهد هستیم. دیشب بارندگی داشتیم که باعث خنکی هوا شد و خیمه مملو از جمعیت شده و مردم مشتاقانه در انتظار جلسات یک شنبه هستن. ایمان دارم که برکت عظیم خداوند با شما در سراسر کشور خواهد بود. امیدوارم به محض امکان طریقی رو فراهم بکنیم تا بتونیم همه با هم جمع بشیم، شاید توی خیمه بزرگ، چون واقعا هدایت شدم تا در مورد هفت پیاله آخر کتاب مقدس موعظه بکنم. پس حالا امروز برای درس بزرگ، خیلی بزرگ، از خدا پرسیدم چی میتونم بگم با علم به این که شاید این آخرین جلسه ای باشه که ما میتونیم داشته باشیم، چون اومدن خداوند خیلی نزدیک و قریب الوقوعه. بعد از اون پیشگویی که در مورد کالیفرنیا انجام دادم، در اونجا خونه هایی رو میبینم 30 اینچ در حال نشست هستند. الوار اونا خورد میشه، مردم نمیدونن که دلیلش چیه. خونه های چند صد هزار دلاری در حال نشست کردن هستش. الان اینجا یه تیتر روزنامه و تعدادی عکس دارم که امیدوارم امشب اونا رو با خودم اینجا بیارم، چون میخوام در مورد مطلبی در اون زمینه صحبت بکنم. بعد امشب برای بیماران دعا میکنیم. امشب ساعت 5 یا 6 یا هر ساعتی که هست به اینجا بیاید، چون میخوام جلسه رو زود شروع بکنیم تا همه بتونن زودتر اینجا برن. بیاید و کارت دعای خودتون رو بگیرید. اگه خدا بخواد امشب برای بیماران دعا میکنیم. بعد از اینکه در دعا بودم و فکر میکردم که باید چی کار بکنم و با علم به اینکه باید یه روزی درباره هر آنچه میگم پاسخگو باشم، تصمیم گرفتم، یعنی هدایت شدم تا امروز صبح در مورد نبوتی که به نوعی ما رو آگاه میکنه صحبت بکنم. میبینید این چیزیه که ما اگر چیزی اطلاع داده نشده و همه چیز همینطور تصادفی رخ میده، ما باید در مورد اون بدونیم. روح القدس این رو به ما داده تا به مردم در مورد آینده هشدار بدی. میدونید کتاب مقدس میگه خداوند کاری نمی کنه جز اون که اون رو به خادمین خودش انبیا آشکار کنه. اینطوریه که عیسی از آنچه که رخ خواهد داد به مردم خبر داد، چنانکه انبیا قوم را از آنچه باید واقع میشد مطلع نمودند و امروز بر ما واجبه تا در این ساعت عظیمی که زندگی میکنیم ببینیم در چه زمانی هستیم، چه اتفاقی داره میفته و چه چیزی باید در این دوره رخ بده. امروز تو قلبم هست تا در مورد یکی از امور عجیبی که شاید بارها خوندیم با مردم صحبت بکنم. حالا بیایید کتاب مقدسمون رو باز بکنیم، متی باب 24 و بخشی از کلام رو با هم بخونیم. عذر میخوام. به خاطر اینکه یه خورده کانتکست و زمینه بحث رو بدونیم چیه، یادتون باشه میخوام این رو به عنوان یه کلاس کتاب مقدسی تعلیم بدیم. کاغذ و قلمتون رو آماده بکنیم. تو اینجا بخشای زیادی از کلام رو یادداشت کردم که بتونیم اونا رو دنبال بکنیم. بعد میرید خونه اونا رو مطالعه کنید. چون مثل یک جلسه تعلیمی یک شنبه است که میدونیم و به ما اعلان شده و برای زمانی که ما در اون زندگی میکنیم مهیا شده. توی کتاب متی ببخشید آیه 24 یا عذر میخوام باب 24 و از آیه 15 میخوام بخشی از کلام رو بخونم. پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در مقام مقدس برپا شده ببینید، هر که خواند دریافت کند. آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد و هر که بر بام باشد به جهت برداشتن چیزی از خانه به زیر نیاید و هر که در مزرعه است به جهت برداشتن رخت خود بر نگردد. لیکن وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام. پس دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت نشود، زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می شود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد. و اگر ایام کوتاه نشدی هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد. آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجاست، باور نکنین، زیرا که مسیحان کاذب و انبیاء کذبه ظاهر شده، علامات و معجزات عظیمه شنا خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. اینک شما را پیش خبر دادم. پس اگر شما را گویند اینک در صحراست بیرون مروید، یا آن که در خلوت است باور مکنید، زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. و هر جای که مرداری باشد کرکسان در آنجا جمع شوند. حالا برای موضوع امشب می خوام با آیه 24 دقت بکنید و دوباره با تأکید می خونم. میخوام برای درس امروز خوب گوش کنید بهش. وقتی میخونم دوباره با دقت گوش بکنید. زیرا که مسیحان کاذب و انبیاء کذبه ظاهر شده، علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. حالا میخوام برای موضوع امروز عنوان مسح شدگان در زمان آخر رو انتخاب کنم تا در موردش صحبت کنم. این موضوع امروز ماست، مسح شدگان در زمان آخر. ایمان دارم که ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم. یه خواننده کتاب مقدس یا حتی یک ایماندار میدونه که ما در پایان تاریخ دنیا هستیم. دیگه نوشتن تاریخ فایده ای نداره، چون کسی نخواهد بود که اون رو بخونه، چون این پایان زمانه. در چه زمانی؟ اونو دیگه من نمیدونم. چقدر طول خواهد کشید؟ حتی فرشتگان آسمان نیز از ساعت و دقیقه خبر ندارن. اما توسط خداوند عیسی به ما گفته شده زمانی که اموری را که ما شاهدش هستیم شروع به تحقق کرد، سرهای خودتون رو بلند کنید، چون رستگاری شما نزدیکه. نزدیک شدن به چه معنیه؟ من نمیدونم، شاید منظورش همونطوری که یه روز دانشمندی تو تلویزیون در مورد هزاران مایل شکستگی در زمین در اثر زلزله که در حال فرو رفتن صحبت میکرد، ازش پرسیده شده بود آیا اونجا فرو خواهد رفت؟ داره راجع به لس آنجلس صحبت میکنه در بخش غربی، و بسیاری از شما دیدید که چطور اون رو دنبال کردن که پیشرفت نمود، بعد رسید به سن خوزه، بعد در تمام این جزایر در حدود 200 مایل درون دریا گسترش یافت و به سن دیگو رسید و دور تا دور لس آنجلس رو در بر گرفت. تمام این لرزه هایی که ما داشتیم تو گسل های آتش فشانی بوده. نمیدونم اونا روی اون چه اسمی میذارن، هرچند هر بار که اون گسل ها لرزش داشته باشن، این زمین لرزه هایی رو که در تمام این سال ها داشتیم در بر دارند. حالا دانشمندان یه جا اعلام میکنن و میگن که یکی به اون یکی میگه میشه که این غرق بشه، اون فرد میگه احتمال نداره، حتما غرق میشه. اون یکی میگه خب شاید تو نسل ما نباشه، اون یکی میگه شاید تو 5 دقیقه یا 5 سال آینده. ما دقیقا نمیدونیم چه زمانی. این هفته تیتر روزنامه ها برای من ارسال شد از خونه های چند صد هزار دلاری که تخریب شد و مردم در حال ترکش بودن، نمیدونن چطور جلوشو بگیرن. هیچ راهی برای متوقف کردن اون وجود نداره. وقتی خدا هر کاری رو که بخواد انجام میده و قادره، و هیچ کس نیست که بتونه بگه چگونه انجامش بده. شما میتونید چیزای علمی رو بسازید و خدا خالق عالمه، چطور میخواد جلوشو بگیرید؟ اگر بخواد میتونه امروز صبح این دنیا رو با استفاده از کک‌ها از بین ببره. اون میتونه بگه و کک‌ها به وجود بیان و هر نیم ساعت یک بار 40 مایل در عمق زمین فرو برن. اون خداست و با طبق اراده خودش کار میکنه. حالا با دیدن انبوهی از این شواهد که ما در چه ساعتی زندگی میکنیم از زمان بازگشایی مورها، فکر میکنم این خوب باشه که این چیزها رو گردآوری و مرور کنیم تا حقیقت این امور رو متوجه بشیم که خدا با فیض خودش و با نشان دادن این امور به ما چقدر نسبت به ما وفادار بوده. اینجا میخوام توجهتون متی 24 جمع کنم، جایی که عیسی از عنوان مسیحان صحبت میکنه. میم سه یه ه الف نان، مسیحان، نه مسیح بلکه مسیحان. اسم جمع استفاده شده و نه مفرد. کلمه مسیح به معنای مسح شده است، و بعد اگر مسح شده باشه تنها یک مسح شده نیست، بلکه تعداد بسیاری مسح شدن، مسح شدگان. میبینید؟ وگرنه اگر میخواست تفکیک بیشتری انجام بده تا ما بتونیم کم و بیش درک بهتری داشته باشیم، میتونست بگه در ایام آخر مسح شدگان دروغین خواهند برخاست. حالا استفاده از عبارت مسح شده غیر ممکن به نظر میرسه، اما به عین کلمه بعدی توجه کنید، و انبیاء کذبه، الف نون به یه الف، بازم اسم جمعه. حالا اون مسح شده یعنی یک نفر با یه پیغام، و تنها راهی که یک پیغام میتونه آورده بشه از طریق کسی که مسح شده، و باید یک نبی باشه. مسح شده. پس معلمین مسح شده یک کذبه خواهد برخواست. یک نبی تعلیم میده که پیغامش چیه، معلمان مسح شده، ولی افرادی مسح شده با تعلیم غلط، مسح شدگان، مسیحان، یعنی اسم جمع، انبیا، بازم جمع. و اگر چیزی شبیه یا به عنوان مسیح مفرد وجود داشته باشه، پس باید اینجوری باشه: مسح شدگان که نبوت این که آنها چه چیزی رو تعلیم میدادن متفاوته، چون اونا مسح شدگان هستن، یعنی مسح شده. حالا این یه درس جلسه یک شنبه است که سعی میکنیم اون رو از طریق کتاب مقدس نشون بدیم، نه توسط اون چیزی که فرد دیگه اون رو صحبت کرده، بلکه تنها با خوندن کلام خداوند. ممکنه بگید این چطور ممکنه؟ ممکنه مسح شدگان اونا چی بودن؟ مسیحان، میم سه یه ه الف نون، مسیحان و انبیا، مسح شدگان، لیکن انبیا کذبه. عیسی گفت باران به عادل و ظالم یکسان میباره. حالا شاید یکی به من بگه ایمان داری که مس اون افراد به معنای اینه که مس روح القدسه؟ بله آقا، اون روح القدس ناب خدا بر اون افراده، ولی همچنان کذبه هستن. حالا خیلی با دقت گوش کنید و ببینید که چی میگه. آیات و معجزات عظیمه چنان خواهد نمود که اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی، و آنها توسط روح القدس راستین مسح شدند. میدونم که این خیلی احمقانه به نظر میرسه، ولی میخوام وقت بذاریم و اون رو توسط کلام شرح بدیم که این دقیقا خداوند چنین میگویده، یعنی حقیقت. حالا کتاب مقدسه خودمون رو باز بکنیم، متا باب 25 و از آیه 45 به بعد رو با هم میخونیم، و بعد اگه نتونستیم همه اون رو با هم بخونیم، شما میتونید وقتی اینجا رو ترک کردید و به منظر رفتید، این آیات رو تو کتاب مقدس های خودتون مطالعه کنید و ببینید که کتاب مقدس رو این مورد چی میگه. حالا وقت خودمون رو صرف یافتن این حقیقت اساسی میکنیم، چون در اینجا چیزی رو بیان میکنم که حیرت آوره. چطور ممکنه روح القدس یک معلم کاذب رو مسح بکنه؟ ولی این چیزیه که عیسی گفت رخ میده. حال متا باب 5 آیه 45 رو بخونیم، یکم از عقبتر و از آیه 44 شروع میکنیم. اما به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید، و با آنان نیکی از شما نفرت کنند احسان کنید، و به هر که شما فحش و جفا رساند دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان از پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند. پس باران بر ظالمان دقیقا مثل نیکان میباره. حالا بریم به دنبال یک نبوت دیگه که بینم مرتبطه. بریم عبرانیان باب 6 رو ببینیم، جایی که پولس رسول همین مطلبی رو که عیسی گفت رو به ما یادآوری میکنه. همونطور که در حال یافتن این مطلب تو کتاب خودتون هستید، شما که از طریق رادیو به ما گوش میکنید، میخوام یه تیکه کاغذ و یه قلم برای خودتون بیارید عبرانی ها باب 6 پولس داره این رو به عبرانی ها می نویسه و به اونها سایه ها و نمادهایی رو که اونها رو از یهودیت به مسیحیت می آورد نشون میده. و نشون میده که تمام اون امور قدیم پیش نمایش و سایه‌ای بود از اموری که باید واقع می شد. حالا پولسه که داره صحبت می کنه. عبرانی ها باب 6 بنابراین از کلام ابتدای مسیح میم سه یه مفرد در گذشته به سوی کمال سبقت بجویم و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا ننهیم و تعلیم تعمیدها و نهادن دستها و قیامت مردگان و داوری جاودانی را و این را به جا خواهیم آورد هرگاه خدا اجازت دهد. زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند. میخوام چند لحظه توجه شما را به این نکته جلب کنم. متوجه شده بودی صحبت از عطاست نه عطایای سماوی. مفرد، مسیح، مفرد، عطا، مفرد، عطای سماوی و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا را چشیدند. کلام چه چیز را چشیدند؟ کلام خدا و قوت را آینده رو. اگر بیفتند محاله که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالتی که پسر خدا را برای خودشون مصلوب میکنند و اون را بی‌حرمت میسازند. گوش کنید، زمینی که بارانی را که بارها برام میافتد میخورد و نباتات نیکو برای فلاحان خود میرویاند از خدا برکت مییابد. لکن اگر خار و خسک میرویاند متروک و قرین به لعنت و در آخر سوخته میشود. حالا این رو دوباره با متی 5:45 مقایسه کنید. توجه کنید. عیسی گفتش که باران و آفتاب بر زمین میبارند که خدا اونها رو برای مهیا کردن خوراک و امور مردم بر زمین میفرسته و باران برای خوراک گیاهان فرستاده میشه. ولی خار و خس نیست همین باران رو بر روی زمین دریافت میکنن. همون بارانی که باعث رشد گندم میشه همون باران خار و خس رو نیز میرویاند. من زمانی که برای نخستین بار با پنتیکاسیا ملاقات کردم همین درس رو گرفتم. برای من درس بزرگی بود. من دو تا مرد رو دیدم که قبلا هرگز نشیده بودم که کسی به زبانها صحبت بکنه. یکی به زبانها صحبت میکرد و دیگری ترجمه میکرد و بالعکس. شاید حقیقت رو میگفتن که امشب تعداد زیادی اینجا هستن که باید توبه کنن. هم از مردان و هم از زنان. مردان بلند میشدن و به سمت مزبر حرکت میکردن. با خودم میگفتم چه باشکوه. ولی بعد با اندک عطای روح القدس با اونا صحبت کردم. میدونی فقط اندکی بصیرت میخواد تا اونا رو متوجه بشی. یکی از اونا یک مسیح راستین بود و یک خادم حقیقی مسیح بود و دیگری یک ریاکار بود. اونی که متظاهر بود داشت با یک زن مومشکی زندگی میکرد و فرزندی از ارتباط نامشروعش با یک زن بلوند داشت. خب اینو من تو رویا دیدم و نمیشد اون انکار کرد. در این مورد باهاش صحبت کردم. اون با من نگاه کرد و قدم زنان از ساختمون خارج شد. به اندازه کافی سردرگم شده بودم. فکر میکردم وسط فرشتگانم. ولی بعد از اینکه بین دیوها نیستم خوشحالم. چطور که همچین چیزی ممکن بود؟ قادر به درک این مطلب نبودم. این فکر سالها تا با من بود تا اینکه یه روز دیروز با جورج اسمیت پسری که همراه دخترمه رفته بودیم محل آسیاب قدیمی، یعنی جایی که همیشه برای دعا میرم. بعد از دو روز موندن اونجا روح القدس این بخش از کلام رو برای من باز کرد. چون باران بر زمین میباره تا اون رو با علف بپوشونه، اما خار و خز نیست با همون بارون زیست نموده و در نهایت سوزانده میشن. میبینید زندگی با همون منبع حیات. بعدش درک کردم که عیسی گفت اونها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. حالا بنابراین ریزش باران بر گونه های گیاهی و نباتی نمادی از باران روحانی هستش که حیات ابدی رو به بار میاره و بر کلیسا میباره، چرا که اون رو باران اول و باران آخر میخوانیم و باران آن از روح خدا بر کلیسای او ریزش میکنه. توجه کنید چیز بسیار عجیبی اینجاست. میبینید وقتی بذر اونها به زمین رفت، اگرچه به اونجا رسید اما از اولش هم خار بود، ولی در جایی که گندم کاشته شد گیاهان اون رو احاطه کردن و هر گیاهی مرتب خود رو به ثمر می آورد و نشون می داد که از اول چی بوده. اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی، چون اونان داشتن همون بارون رو، همون برکت رو دریافت می کردن و همون آیات و معجزات رو نشون می دادن. می بینید؟ اگر ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی. خار نمیتونه خار بودن خودش رو تغییر بده، یا گندم هم نمیتونه گندم بودن خودش رو، چون این چیزیه که خالق هر یک از اونها تعیین کرده. این برگزیده شده است. یادتون باشه همون بارون، خورشید یه روز صبح طلوع میکنه و بر تمام زمین میتابه، انگار تنها همین زمان و همین زمینی که ما تو اون زندگی میکنیم در اختیار داشته، و خورشید، همون خورشیدی که تو شرق طلوع میکنه، همونی که تو غرب میتابه، و اون خورشید فرستاده شده تا بعض رو در خاک بدن ما از اون ساخته شده باور کنه. ما توسط یک ماده مرده زندگی میکنیم. این تنها راهیه که شما میتونید زندگی کنید. اگه هر روز باید چیزی بمیره تا شما زندگی کنید، پس این درست نیست که بدن شما با یک ماده مرده زندگی کنه. برای یک زندگی طبیعی روحانی تا بتونید زندگی روحانی خودتون رو نجات بدید، و خود خدا جسم شد، توی جسم و مرد تا ما بتونیم زندگی کنیم. هیچ کلیسا یا هیچ چیز دیگه ای تو دنیا وجود نداره که بتونه شما رو نجات بده به جز خدا. این تنها چیزیه که شما میتونید باهاش زندگی کنید. حالا کتب رو ببینید. عیسی کلمه است. در ابتدا کلمه بود، کلمه جسم شد و در میان ما ساکن گردید. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. بعد میگه انسان تنها محض نان زیست نمی کنه برای جسمانی، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر میشه. پس میبینید که ما با کلام زندگی میکنیم و اون خداست. حالا خورشید اومده و بعضها رو بارور میکنه، اما این باروری یک باره نیست، بلکه در مسیر رشد قرار میگیره، به طور ثابت بارور میشه تا هنگامی که خوشه کامل میشه. امروز کلیسا هم همینطوریه. طفولیت خودش رو در دوره تاریکی آغاز کرد، جایی که زیر زمین قرار داشت، حالا به رشد و بلوغ رسیده. ما میتونیم این رو کاملا ببینیم که چطور خدا همیشه توسط طبیعت، شما نمیتونید طبیعت رو مختل بکنید. این چیزیه که امروز مهمه. ما بمب پرتاب میکنیم و اقیانوس ها رو با بمب های اتم خودمون آلوده میکنیم. شما تنها مقدار بیشتری از پلیدی و آلودگی رو به اون وارد میکنید. شما درختان رو قطع میکنید، طوفان شما رو در بر میگیره، جلوی روتا سد میسازید، طغیان میکنن. شما باید راه خدا رو برای انجام امور پیدا بکنید و تون بمونید. ما مردم رو تو فرقه ها و کلیسه ها سازماندهی کردیم و ببینید به کجا رسیدیم. در راهی که خدا تهیه کرده بمونید. اما شما میبینید اون بارون رو میفرسته. برگردیم به موضوع، اون بارون رو بر بدان نیکان میبارونه. عیسی این رو در متی 24 میگه، این باید نشانه از زمان آخر باشه. حالا اگر این نشانه تنها باید در زمان آخر شناخته بشه، پس باید بعد از بازگشایی مهرها باشه، چون این یک نشانه از انتهاست. باید باشه وقتی این امور واقع میشه، در زمان آخر خواهد بود. حالا این یک نشانه خواهد بود و برگزیدگان در این امر مبهود نمیشن، اینو میدونید؟ پس باید آشکار و افشا شده باشه. توجه کنید، هم گندم و هم کرکاس هر دو از یک مس آسمانی برخوردارن و هر دو در اون وجد میکنن. به عنوان مثال این رو در ارتباط با اون روز در آسیاب گرین به خاطر میارم. تو اون رویا دیدم که زمین بزرگی بود. اول یه برزگر رفت جلو. میخوام چند لحظه همینجا مکث کنیم. توجه کنید که اول چی پیش میره و چه چیزی اون رو دنبال میکنه. یه مرد سفید پوش اومد روی زمین و شروع کرد به بز کاشتن، و بلا فاصله بعد از اون یه مردی اومد که تیره پوش بود، خیلی دزدکی و آهسته پشت سرش حرکت میکرد و کرکاس رو میکاش. و بعد از این هم دیدم که هر دو محصول رشد میکردن، و وقتی که رشد میکردن یکیش گندم بود و مابقی کرکاس بودن. بعد خوشسالی اومد. در اون هنگام هر دوی اونها با سری خمیده در انتظار بارون بودن. بعد یک ابر بزرگ روی زمین قرار گرفت و باران بارید. گندم رشد کرد و گفت جلال بر خدا، جلال بر خدا. کرکاس ها هم گفتن جلال بر خدا، جلال بر خدا. دقیقا همون نتایج. هر دو در حال هلاکت بودن، هر دو پیش افتاده بودن. بعد گندم پیش اومد و تشنه می شد، چون هر دو در همون زمین بودن، توی همون باغ، توی همون مکان، تحت همون فوران. گندم و خار و خس دقیقا توی همون زمین به بار اومدن. توجه کنید، همون مس آبی که گندم رو به بار آورد، کرکاس رو نیز به بار آورد. همان روح القدس که کلیسا رو مس میکنه، که به اونا آرزوی نجات جونها رو میده، قدرت انجام معجزات رو به اونا میده، بر نیکان و بدان یکسان میباره. دقیقا همون روح. نمیتونید متی 24:24 رو طور دیگه ای تفسیر بکنید. اون گفت مسیحان دروغین برخواهند خواست. مسیحان دروغین، مسح شدگان دروغین، مسح شده توسط چیزی حقیقی، ولی انبیاء دروغین و معلمین کذبه اون. چیزی که بخواد باعث بشه یک مرد یک معلم کذبه یا چیز دیگری باشه حقیقته. چند دقیقه دیگه به علامت وحش هم میرسیم و شما خواهید دید که اون فرقه است، معلمین کذبه، مسح شدگان دروغین، مسیحان مسح شده ولی معلمین دروغی. این چند طریقیه که میتونید ببینید. چند وقت پیش درست همین جا اینو نقل کردم. باید اینو نقل کنم چون سراسر کشور صدای ما رو میشنوه. یه روز داشتم با یکی از دوستان تو مکانی که امروز هستیم، تو آریزونا، صحبت میکردم. اون یه باغ مرکبات داشت، یک درخت پرتقال داشت که لیمو، گریپ، نارنجی، گریپ فروت و هم انواع اقسام میوه رو به بار می آورد. درست خاطرم نیست که چند میوه بود. یادم میاد که بهش گفتم چطور ممکنه؟ این چطور درختیه؟ اون گفت خود این درخت در اصل یه درخت پرتقاله. گفتم پس چه چیزی باعث شده که گریپ فروت روش به بار بیاد؟ یا چرا لیمو رو ثمر داده؟ گفت خب چون اونا به این درخت پیوند خوردن. گفتم خب حالا متوجه میشم. بعد گفتم حالا سال آینده وقتی که این درخت محصول خودش رو بده، ثمرش ترکیبیه یا یه نوع دیگه میوه‌ها که همه اونها در همین زمان رسیدن؟ گفتم پس اگر این یه درخت پرتقال پیوندی باشه، ثمره اونم پرتقال پیوندی خواهد بود. اینطور نیست؟ گفت نه، هر شاخه ای که پیوند خورده باشه محصول خودش رو ثمر میده. گفتم منظورتون اینه که لیمو روی درخت پرتقال لیمو ثمر میاره؟ گفت بله آقا. خب گریپ فروت هم روی درخت پرتقال گریپ فروت رو ثمر میاره؟ گفت این طبیعت شاخه‌ایه که به این درخت پیوند خورده. گفتم جلال بر خدا. گفت منظور چیه؟ گفتم یه سوال دیگه. حالا آیا این درخت پرتقال دیگه هرگز ثمره پرتقال میده؟ گفت بله، زمانی که شاخه دیگه در بیاره. زمانی که شاخه دیگه ای در بیاره و نه وقتی که یه شاخه دیگه بهش پیوند خورده باشه. اما همه اونا میوه مرکباتن و زندگی مرکباتی خودشون رو دارن که توی درخت مرکباته. گفتم آها، اینه هاش. متودیس همیشه متودیس رو ثمر میده، باپتیس هم همیشه باپتیس رو ثمر میده، کاتولیک هم همیشه کاتولیک رو ثمر میده، اما کلیسای خدای زنده از ریشه محصول مسیح رو ثمر میده و همیشه کلامه. حالا شما میتونید اون رو پیوند بزنید. میدونید گریپرو، لیمو، نارنگی، هر مرکباتی که باشه همه اونا میتونن رو اون درخت زندگی کنن، ولی برای اون درخت شاهدینی کذبه خواهم بود. میبینید؟ همینه، اونا دارن توسط حیات نابی که تو اون درخته روش میکنن. حالا متا 24 و آیه 24، زندگی از طریق همون حیات، اما از اولش هم درست نبودن. اونها شاهدان دروغی رو برای اون درخت به بار می آورن. یه درخت پرتقاله ولی در این حال یه درخت مرکبات هم هست و اونا میگن این کلیسا، این فرقه مسیح رو ثمر میاره و یه تعلیم غلط گرفتن. شاهدان دروغین کلامن و تلاش میکنن که بگن قدرت خدا تنها مخصوص شاگردان بود. عیسی خودش گفت در تمام عالم بروید و جمیع خلایق رو به انجیل موعظه بکنید. هر شاخه ای که تو اون درخت بمونه، و این آیات همراه شاخه‌های حقیقی خواهد بود. کجا؟ تا زمانی که درخت باشه، مادامی که تا انقضای عالم شاخه به بار بیاره، به نام من دیوها رو بیرون بکنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها رو بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند. زمانی که توش هستیم رو میدونیم. میدونید عیسی چی گفت؟ یادتون باشه این مربوط به زمان آخر بود، نه دوران وسلی. تو زمان آخره که این اتفاقا باید رخ بده. حالا کتاب رو نظر بکنید و بگذارید که اونا شهادت بدن. عیسی گفت کتاب رو تفتیش کنید، چون گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و اونها هستن که بر من شهادت میدن. به عبارت دیگه، این درخت اگر تا به حال شاخه ای آورده باشه، من تاک هستم و شما شاخه هستید و هر که به من ایمان بیاره کارایی رو که من میکنم اون نیز خواهد کرد. یوحنا 14:12. حالا هر که در من بماند، اون که در ابتدا در ریشه من بوده، در ابتدا، به همین دلیله که عیسی هم ریشه و هم نسل داوود بود. او قبل از داوود، در داوود و بعد از داوود بود، هم ریشه و هم نسل داوود، ستاره صبح، روز شاران، سوسن وادی ها، ابتدا و انتها، پدر، پسر و روح القدس، چون از لحاظ جنس تمامی پوری الوهیت در او ساکن بود. هم ریشه و هم نسل داوود، اون که حیات برگزیده باشه، حیاتی که از پیش مقدر شده، اون در منه و اون کلمه است. از ابتدا، زمانی که آشکار بشه، میوه من رو ثمر خواهد داد. این یوحنا 14:12 اما بقیه هم با همین حیات زیست میکنن و خودشون رو مسیح و ایماندار میخونن. نه هر آن کس که مرا خداوند خداوند گوید. حال این باید در زمانهای آخر باشه که رخ بده و آشکار بشه، زمانی که تمام اسرار خدا باید به اتمام برسه. این درخت ها تاک حقیقی و تاک دروغی، شما از سالها پیش موعظه منو در این مورد شنیدی که چطور هر دو با هم روش کردن. به صورت جسمانی هم این رو در هابیل و قائن نشون دادیم، دو تاک که در یک مذبح ملاقات شدن، هر دو مذهبی، هر دو هم مذ شده، هر دو در آرزوی حیات و هر دو در حال پرستش یک خدا. یکی پذیرفته نشد و دیگری پذیرفته شد و تنها رایی که باعث شد هابیل پذیرفته بشه و عملی متفاوت از برادرش انجام بده چیزی بود که برو مکشوف شده بود، چون کتاب مقدس میگه به ایمان، عبرانیان باب 11، به ایمان هابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید و به سبب آن شهادت داده شد که عادل است. عیسی در مورد مکاشفه روحانی و اینکه اون کیه گفت مردم مرا که پسر انسانم که میپندارن؟ پتروس گفت تو این مسیح پسر خدای زنده. خوشا به حال تو ای شمعون پسر یوناد، چون جسم و خون این را بر تو مکشوف نکرده، بلکه پدر من که در آسمانه و بر این صخره کلیسای خودم را بنا میکنم. چی؟ مکاشفه راستین کلام. و این دوباره تاک حقیقیه. هابیل به ایمان، شما گفتین مکاشفه نبود، این پس ایمان چیه؟ ایمان چیزیه که بر شما مکشوف میشه، هنوز اتفاق نیفتاده ولی شما ایمان دارید که خواهد بود. ایمان مکاشفه اراده خداست، پس از طریق مکاشفه. و امروز کلیسا حتی به مکاشفه روحانی ایمان ندارن، ایمان اونا به مکاشفات دوگماتیک یه سیستم فرقیه. به ایمان، به مکاشفه هابیل قربانی نیکوتر از قائن رو به خدا گذرانی و به سبب شهادت داده شد که عادله. امیدوارم درک کرده باشید. میبینید که کجا زندگی میکنیم؟ میبینید در چه ساعتی هستیم؟ چند وقت پیششم با یه آقای محترم، یه محقق مسیحی صحبت میکردم. اون میگفت آقای برانهام، ما تمام مکاشفات رو رد میکنیم. گفتم پس باید عیسی مسیح رو هم رد کنیم، چون اون مکاشفه خداست، خدای آشکار شده در جسم. به جز درک این مطلب شما گمراه شدید. عیسی گفت اگر ایمان نیارید که من اون هستم، در گناهان خودتون خواهید مرد. اون مکاشفه خداست، روح خدا که در هیئت بشر آشکار گشت. اگر نتونید بهش ایمان بیارید فنا شدید. شما اونو به عنوان سومین شخص، دومین شخص یا هر چیز دیگه کنار خدا قرار میدید، در این صورت فنا شدید. اگر ایمان نیارید که من اون اصلا، در گناهانتون خواهید مرد. مکاشفه تعجبی نداشت که نمیتونستن ببینن. هیچ کس نزد من نمیاد مگر اینکه پدر من اون رو جذب کنه و تمام کسانی که پدر به من داده نزد من خواهند آمد. میبینید اینطوری باید اون رو محبت بکنیم، عشق بورزیم، پرستش کنیم تا میوه روح رو در ایام آخر ببینیم و درخت عروس رو که در حال ثمر آوردن میوه خودشه. تاک حقیقی و تاک دروغی هر دو از مسی یکسان برخوردار بودند. آب بر هر دوی اونا ریخته شد. تعجبی نداره که اون به ما هشدار داد اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز گمراه میکرد. توجه کنید، اونا یه جور به نظر می رسیدن، یه جور مات شده بودن، ولی توجه داشته باشی از میوه هاشون. این رو چطور می دونید؟ چطور می دونید که اون پرتقال نیست؟ چون گریپ فروت رو ثمر می ده. این تاک درسته، تو اون درخت زندگی می کنه، ولی میوه گریپ فروت رو ثمر می ده و هیچ شباهتی به اولی نداره. و اگر کلیسایی میگه که اونا ایمان دارن عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد و لاابد همونه و قوتش رو انکار میکنن، اعمالش رو انکار میکنن، اگر کلیسا به عیسی مسیح ایمان داره، یعنی اعمال عیسی مسیح رو خواهد داشت. و اگر اینطوری نباشه، مهم نیستش که حیات بر رو بباره. اگر ریشه و کریق اون از پیش مقدر نشده باشه، هر بار گریپ فروت و یا هر چیز دیگه ای رو ثمر میاره. اما اگر این حیات از پیش مقدر شده باشه از طریق ریشه، عیسی مسیح دیروز امروز و تو ابدالآباد همانست رو ثمر میده. اگر کلامی باشه که از طریق ریشه بیاد، چون اون ریشه است، ابتدای زمان، توجه کنید. اما این چیزی که اونا ثمر میارن تفاوت رو به شما میگه. توسط میوه هاشون عیسی گفت اونا رو میشناسید. انسان انگور رو از خار به دست نمیاره، ولی اینکه خار بر روی تاک باشه، این ممکنه. اما میوه است که اینو میگه. میوه چیه؟ چون کلام برای میوه و برای زمان، این چیزیه که هست. تعلیمات اونا چه تعلیمی؟ تعلیم زمان. چه زمانی؟ تعلیم انسانی، داکترین فرقه‌ای و یا کلام خدا برای زمان. حالا زمان به سرعت میگذره که ما باید در اون میوه میآوردیم. اما اطمینان دارم شما که اینجا حاضر هستید و شما که سراسر کشور صدای من رو میشنوید، میتونید درک کنید که چی میخوام به شما بگم، چون زمان زیادی برای موندن در اینجا نداریم. اما ممکنه که شما ببینید که مس بر ناعادلان قرار گرفته و آنها درست کاری رو انجام میدن که خدا اونها رو از انجام اون من کرده، ولی به هر حال اونها اون رو انجام میدن. چرا؟ اونها کار دیگه ای نمیتونن بکنن. چطور یه خار میتونه چیزی باشه جز یک خار؟ مهم نیست که چقدر خوب بارون بهش باریده باشه و اون رو سیراب کرده باشه، باید یه خار باشه. به همین علته که عیسی گفت اونا بسیار شبیه خواهد بود اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز اغفال میکرد. اونانه که تو ریشه هستن، اگر ممکن بود، ولی این امکان نداره. توجه کنید، یادتون باشه که خدا سازنده تشکیلات نیست، شیطانه که سازنده تشکیلاته. این رو از طریق کلام اثبات کرده، اینو بارها و بارها در گذشته به اثبات رسوندیم. ما میدونیم که خدا هرگز مردم رو به این شکل گرده هم سازماندهی نکرد تا یک تشکیلات رو داشته باشن. صدها سال بعد از مرگ آخرین شاگرد، پیش از آن که اولین تشکیلات خودشون رو داشته باشن، همیشه عدم موفقیت و شکستشون اثبات شده. اگر چه نیست، چرا امروز محبت و مشارکت با هم نیستیم؟ متدیست، باپتیست، پرزبیتری، کاتولیک و همه ما، چرا اعمال خدا دنبال ما نیست؟ چون اینا اموریه که انسانها رو از هم جدا میکنه. ما امروز بیشتر از هر زمان دیگری از خدا دور هستیم. دارن در راجع به کلیساها صحبت میکنم. حالا به ما گفته شده تمام اون امور گذشته به عنوان نمونه رخ داده برای تعلیم ما، برای سرزنش ها و برای تنبیه، که تمام امور گذشته در عهد عتیق به عنوان سایه‌ای از اون چی که در عهد جدید و در دوره ما باید رخ بده. درست مثل این که شما هرگز دست خدا رو ندیده باشید و سر خودتون رو بلند کردید و سایه رو روی دیوار دیده باشید. همونطور که دست من ممکن انعکاس رو داشته باشه، اگر تو این سایه 5 انگشت وجود داشته باشه، وقتی شما دست خود دست یعنی منشأ رو حرکت میدید، متقارن با سایه میشه. در این منشأ باید مثل اون انعکاس 5 انگشت داشته باشه. همونطوری که کتاب مقدس به ما میگه، عهد عتیق سایه ایست از عهد جدید، چیزایی که باید بیاد، نه اون چیزهایی که باید بیاد، نه اون چیزهایی که هست، بلکه یک سایه است، یک سایه از چیزهایی که باید بیاد. برگردیم و ببینیم آیا تا به حال اینطوری بوده؟ پس خواهیم دونست برای اثباتون باید از طریق کلام برگردیم، نه از طریق تفکرات یک انسان یا چند تئوری. اهمیت نمیدم که انسان کیه یا هر انسان دیگه یا حتی خود من. اگر اون مطابق انبیا و شریعت سخن نگه، نوری درش نیست. این چیزیه که کلام خدا میگه. هر کلام انسان دروغ و هر کلام من حقیقته. حالا برگردیم و ببینیم آیا تابال چیزی رخ داده تا با ما نمونه ای بده. حالا برگردیم به کتاب خروج. راجع به شخصیتی به نام موسی صحبت میکنیم که یک نبی مس شده و فرستاده از جانب خدا بود، کلام و اراده خدا برای نسل خودش. همونطور که کلام خدا پیوسته تکرار میکنه، اون کاری نکرد مگر آنکه ابتدا اون را برای نبی خودش آشکار بکنه. پس اون را انجام داد. میبینین؟ حالا نمیتونست دروغ بگه و خدا باشه. اون باید حقیقت باقی بمونه. در اون دروغی نیست. و اون نمیتونه تغییرش هم بده. چون اگر این کار را بکنه بازم خدا نیست. چون اون موقع دوچار اشتباه شده. اون باید نامتنایی باشه. و نامتنایی نمیتونه مرتکب اشتباه بشه. میبینید؟ پس هر آنچه که خدا میگه تا به ابد درسته. میبینید؟ و اون رو وعده داده. همه جای کتاب مقدس باید در یک تداوم باشه. حالا خدا یه وعده به ابراهیم داده بود که ذریت اون مثل غریب در سرزمین غریب 400 سال ساکن میشن. بعد اونها رو با قوت و قدرت عظیم از اونجا بیرون میاره. آیات و معجزات خودش رو بین مردمی که با اونها ساکن هستن نشون میده. زمان وعده نزدیک شده بود. قوم اونها رو فراموش کرده بود. اونها صدوقیان و فروسیان و سایرین فرقه رو داشتن. ولی یهو خدا اومد اون وسط بین اونها. خدا تو هیچ دوره‌ای هرگز و هیچ زمانی سابه حال یک نبی رو از یک فرقه نخونده. به هیچ عنوان. اون بسیار پیچیده شده انگار. نمیتونه این کارو بکنه. باید با اون فرقه باقی بمونه. موسی، یک مردی از جانب خدا با کلام خدا در حال بردن اسرائیل به سرزمین وعده با فرامین اکید خداوند با یک نبی دیگه روبرو شد. یک مس شده دیگه که مس ناب همون روح القدس رو داشت که بر موسی بود. درسته؟ اون یه نبی بود. روح القدس بر این مرد بود و نامش بلعام بود. همه ما باش آشناییم. خب همون چیزها، همون اموری که این مرد گفت از حدود 28 قرن پیش هنوز داره اتفاق میفته. او را شاخان مثل گاو وحشی است. مبارک باد هر که تو را برکت دهد و ملعون باد هر که تو را لعنت نماید. چه زیباست خیمه های تو یعقوب. و میبینی اون نمیتونست کاری بکنه. با این نیت قلبی به اونجا اومده بود تا قوم رو لعنت بکنه. اوه شما معلمین کذبه که در تمام این سالها به این نوارها گوش کردید و میبینید که خدا دقیقا اون چرا که گفته تایید میکنه و مطالعه کرده و میدونید که این حقیقته و به خاطر تفاوت‌های فرقه‌ای خودتون انکار میکنید و به قوم خودتون میگید که این حقیقت نیست. وای بر شما، زمان شما نزدیکه. بلعام توسط همون روح القدسی که بر موسی بود مس شده بود. خب پس تفاوت چی بود؟ تعلیم موسی کامل بود. کتاب مقدس رو در دوم پتروس میگه اسرائیل طریق بلعام رو پذیرفت که هرگز به خاطرش بخشیده نشد. گناه غیر قابل بخشش و غیر قابل عفو. حتی یک نفر از اونا نجات پیدا نکرد. هرچند توسط برکت خدا خارج شدن و دیدن که دست خدا با نبی اون بود و می دیدن که این کاملا توسط خدا تثبیت شده و چون یک نبی دیگه با یک تعلیم متضاد اومد و با موسی مجادله نمود، تلاش کرد تا به قوم بقبولونه که موسی در اشتباهه. و داتان و خیلی از اونا با اون توافق داشتن و به بنی اسرائیل تعلیم میدادن که مرتکب زنا شده و به دنبال اون روانه بشن، چون میگفت هممون یکسانیم. حالا متدیس باشیم، باپتیس باشیم، پرزبیتری باشیم یا پنتیکاستی، هر چیزی که باشیم هممون یکی هستیم. ما یکسان نیستیم. شما قوم جدا شده هستید، مقدسین خداوند، وقف شده به روح خدا و کلام خدا تا میوه وعده اون در این زمان رو به بار بیارید. و شما از اونا نیستید. میدونم که این سخته، ولی این حقیقته. تخصیص یافته به یک خدمت در این ایام آخر، از بین اون خارج بشید. حالا تعلیم بلعام و نه نبوت بلعام. نبوتش درست بود، خدا بود. چند نفر به این ایمان دارن؟ نبوت بعد آن کاملا درست بود، چون اون نمیتونست چیزی دیگه بگه، مس خدا نمیتونست طور دیگه ای صحبت بکنه و خدا اون رو با اثبات درستی چسبید کرد. اما این تعلیم بلعام بود که غلط بود. حالا اون رو با متی 24:24 مقایسه کنید. مس شدگان ولی تعلیمشون غلطه، تثلیث و هر چیز دیگه از این دست غلط و ضد مسیحه. امیدوارم آزرده خاطر نشین و تلفن‌ها رو قطع نکنید یا بلند نشید برید بیرون، همونطوری که هستید بشینید و ببینید که آیا روح القدس این رو بر ما اثبات نمی‌کنه. میگید اما اون، به هر چی که ایمان دارید بشینید و گوش بدید، از خدا بخواد که قلبتون رو ذهنتون رو باز بکنه، اون موقع میفهمید که آیا خار و خس هستید یا چیز دیگه ای. میبینید حالا حتی یهودا برای اون محکومیتی که داشت از پیش مقدر شده بود، اونا در برابر عیسی نشسته بود و عیسی بهش گفت تو اون هستی و هر آن چه میخوای انجام دهی و هر آن چه باید انجام بدی به سرعت انجام بده. اون میدونست که میخواد چی کار بکنه، اما به خاطر سی پاره نقره و محبوبیت خداوند عیسی مسیح رو فروخت. یکی از شاگردانش، خزانه دار کلیسا، عیسی اون رو دوست خودش خطاب میکرد. متوجه میشید؟ کتاب مقدس میگه اون فرزند هلاکت بود، درست به همون صورتی که عیسی پسر خدا متولد شد. میبینید گمراهی برگزیدگان در صورت امکان. خوب دقت بکنید، یه مثال دیگر رو تو کتاب پادشاهان میزنیم. یه نبی بود و اسمش میکایا بود، اسم پسر یمله، و یک نبی بود. بله نبی بود. و یه نبی دیگه هم بود که در رأس فرقه انبیا قرار داشت، مسشدگان. کتاب مقدس میگه که اونها انبیا بودن، درست همونطوری که گفت بلعام هم نبی بود، مسشده. و یکی از اونها بود که میکایا نام داشت و توسط خدا مسشده و با کلام خدا فرستاده شده بود. و یکی هم بود که صدقیا بود اسمش و فکر میکرد که توسط خدا فرستاده شده، نه مس خدا رو داشت، ولی تعلیمش برخلاف کلام خدا بود. مسیحان دروغین برخواسته و آیات و معجزات نشان میدن که اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز گمراه میکردن. توجه کنین، هر دوشون مس شده بودن. چطور میشد بگیم که یکی ازشون درسته اون یکی غلطه؟ ببینید کلامی که به اخاب چه وعده‌ای داده بود، نبی که در برابر اون بود اسمش ایلیا بود و از بزرگترین انبیاء آن دوران بود، و این آشکار شده بود که اون یک نبیه. اون نبی بزرگ گفته بود چون اخاب این عمل شرارت رو به جا آورده، در جایی که سگان خون نابود رو لیسیدن، سگان خون تو را خواهند لیسید و سگان ایزابل را نزد حصار یزه خواهند خورد. حالا شما چطور میتونید کسی رو برکت بدید که خدا ملعون کرده؟ یا همون گونه که بلعام، چگونه میتونید کسی رو ملعون کنید که خدا برکت داده؟ ولی اون انبیا افراد صادقی بودن، هیچ شکی نیست که اون افراد خوب و با شرافتی بودن، چون برای اینکه در اسرائیل یک نبی باشی باید شرافتمند و حتی اسرائیلی باشی، در غیر این صورت سنگسار میشدی. اونا مردان شرافتمندی بودن، منتخبین اخاب از سراسر کشور بودن. میبینید خواهر رایت؟ منتخبین کشور به خوبی مناسب برای اون کار بودن. حالا انگامی که میکایا رویای خودش رو دید، اون تو دل خودش میدونست که کلام به چی گفته، ولی میخواست ببینید رویی که در اونه چی میگه. اونا به او گفتن تو هم همونیو بگو که بقیه انبیا میگن، وقتی این کارو بکنی ما تو رو به دوستی خودمون میبریم، بدون شک این کارو میکنیم، میبینی تو رو یکی از خودمون میکنیم، تو میتونی بیای تو فرقه ما میدونیم که تو نبی، ولی تو همیشه یه چیزایی رو میگی که محکوم کننده است، تو همش داری اخاب رو محکوم میکنی. حالا ببین صدقیا رئیس اونا، پاپ یا هر چیزی که بود، اون اخاب رو برکت داده و گفته برو چنین کن، تو که یه آدم بیچاره بیشتر نیستی و به سختی به جماعت راه داری، ولی اینا میلیون ها نفر عضو دارن، تمام کشور مال اوناست. تو هم بیا همون چیزی که اونا میگن بگو، بعد ببین برای چی کار میکنن. تو هم تو کشور ثروتمند میشی. اون داره با آدم اشتباهی صحبت میکنه. چطور اگه بهش گفته میشد میکایا آیا تو ایرادی در صدقیا میبینی؟ نه. آیا تا با گناهی درش دیدی؟ نه. دالا دیدی به کسی فوش بده؟ نه. آیا تا با اونو در حال مستی دیدی؟ نه. آیا میتونی تحصیلاتش رو انکار کنی؟ نه. فکر میکنی مدرک دکترا جعلیه؟ نه. فکر میکنی پی‌اچ‌دیش درسته؟ بله. مدرک خودش از شورای سنهدرین گرفته، پس درسته. پس خب چرا بهش نمیپیوندی؟ چون اون خارج از کلامه. خب ما نمونه از آزمون اون رو مثل ایلیای نبی خواهیم داشت. و اگر شما یک فرزند خدا هستید با نبی این کتاب مقدس خواهید مون. این کلامه. متوجه زمان و ساعت باشید. چی میشد اگه صدقیا گفته باشه میدونم که نبی این رو گفته، اما این مربوط به نسل آینده است، مربوط به یک زمان طولانی از الان به بعده. گفت زمانی که رویا از خدا ببینم صبر کنید بعد به شما میگم. گفت تو هم همون رو خواهی گفت. گفت من تنها اون چی رو که خدا به من بگه میگم، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. بعد رفت دعا کرد، صبح بعد بلند شد و رفت. دو تا نبی هستن، بزرگترین مرد توی کشور در نظر نظامیان و کشور صدقیا بود. اون رئیس انبیا و منتخب پادشاه بود. اون در اون تشکیلات رئیس تمام انبیا بود. توسط تشکیلات خودش به این سمت رسیده بود. احتمالا اون تحصیل کرده ترین و واجد شرایط ترین فرد برای این کار بود. اون توسط روح القدس مس شده بود. چون بهش میگن نبی. بله. نه فقط یه نبی معمولی، بلکه یک نبی عبرانی. حالا نگاه کنید. صدقیا میگه خدا با من تکلم نمود و گفت این دو شاخ آهنی را نشانی برای من بذار. یه نبی معمولا نشانهایی داره. اون گفت این شاخهای آهنی را بساز. روح القدس به من گفت این مس که من رو مبارک ساخته بگیرم. این را به عنوان یک فداکاری در نظر نگیرید، بلکه رسیدم به یک نکته. روح القدس که از طریق من به زبانها صحبت میکنه، اون کسی که من رو اثبات کرده، گفت این شاخها رو بردار و از طریق اینا به پادشاه بگو که ارامیان رو خواهی زد و من زمینی رو که به اسرائیل تعلق داره بهت بر میگردونم، یعنی به کلیسا. برادر این خیلی اساسیه، درست مثل بلعام. بلعام هم مثل بوسا بنیادی سخن میگفت. موسا عدد کامل خداوند هفته و بلعام گفت در اینجا برای من هفت مذبح بساز و هفت گاو و هفت قوچ برام حاضر کن. این صحبت از اومدن پسر خداست. اونم به اندازه هر یک از اونا درست بود. اینجا صدقیا رو میبینیم که مثل همه داره درست میگه، چون میگه این زمین مال ماست. چرا باید اون سوریایی ها و فلسطینی ها و دشمنان و بچه های خودشون رو خوراک بدن؟ دشمنان ما، در حالی که اونجا مال ماست، چون خدا اون زمین رو به ما داده. برادر واقعا استدلال خیلی خوبی بود. فکر کنم میتونه چلو اسرائیل وایسه و فریاد بزنه و اسرائیل هم با اون. ولی من دارم راجع به امروز صحبت میکنم، امیدوارم شما متوجه بشید. داوود رو یادتونه؟ شما که اینجا با ما حاضر نیستید و از طریق تلفن با امون هستید، اگر پیغام هفته پیش رو نگرفتید دریافت کنید حتما یک کپی شد. تلاش برای خدمت به خدا خارج از اراده اون. حالا اینجا صدقیا رو داریم که فکر میکنه حق با اونه. میکایا گفت بذار از خدا بپرسم. بعد روز بعد با خداوند چنین میگوید اومد، با رویای خودش کاملا مطابقت داشت. حالا اگه به صدقیا گفته باشه میدونی نبی کتاب مقدس گفته چه سر این فرد میاد، اما نه این بار، چون این مرد یک مرد شرافتمنده. اون داره تلاش میکنه این را دست ندین. اون داره تلاش میکنه تا چیزی رو که مال کلیساست بهش برگردونه. اون داره اموال کلیسا رو بهش برمیگرده، نه امور روحانی رو. چون اگه میتونست مثل ایلیا کشور رو به لرزه در می آورد، بلکه داره تلاش میکنه تا چیزای جسمانی رو بهشون بده. ما صاحب املاکیم، ما یه سازمان بزرگ داریم، ما مال این هستیم، ما مال اون هستیم. شما پروتستان ها باید به ما بپیوندید و این چیزها. برادر خواهرانم، اینطوری نیست، هرگز اینجوری نبوده و هرگز هم نخواهد بود. توجه کنید، اون یه رویا دیده بود و میگفت خداوند با من تکلم کرد. حالا بدونید مرد باید صداقت داشته باشه. اون گفت خداوند گفته این شاخه رو بردار، در برابر پادشاه بیست و قرب رو نشون بده، یا هر جهتی که اون زمین نسبت به جایی که ایستاده بودن داشت نشون بده و بگو این خداوند چنین میگویده که اون پیروز خواهد شد و با پیروزی برمیگرده. یه پیروزی برای کلیسا. اونا رو بیرون میدونزه. خیلی شبیه، اینطور نیست؟ جریان چی بود؟ میکایا اومد و گفت حالا تو نبوت خودتو انجام بده. گفت برو، ولی اسرائیل رو مثل گوسفندانی بدون شبان پراکنده دیدم. کاملا برعکس. حالا شما جماعت کدومشون صحیحه؟ هر دوشون نبیان. تنها رایی که میتونید تفاوتتون رو ببینید که با کلام مقایسش کنید. صدقیا گفت اینا کجا دریافت کردی؟ گفت خداوند رو بر تختی نشسته دیدم. گفت و تمامی لشکر آسمان نزد وی بود. به خاطر داشته باشی صدقیا هم گفت خدا رو دیده. همون رو اون به من گفت این شاخهای آهنی رو بساز. به اونا برو و امتا رو اونجا بیرون برون، چون مال ماست. سایرین به این حقیقت نرسیده بودن. اگر با خدا مونده بودن میتونستن اونا داشته باشن، ولی از خدا کناره جستن. این طریقه که تشکیلات و کلیسا تونه، چون از خدا فاصله گرفته. روح خدا و مس خدا که کلام رو برای ما آشکار میکنه، از اون فاصله گرفتید. توجه کنید که چه اتفاقی افتاده. اون گفت خدا رو دیدم. میکایا گفت و خداوند رو بر تخت دیدن در آسمان، تمام لشکر آسمان دور و برش بودن و اون به پایین نگاه میکرد تا ببین کی میتونه بره پایین، تا کلام نبی خودش ایلیا رو اثبات بکنه که اثبات شده بود. من بهش تکلم کردم و ایلیا نبی کلام من رو داره. آسمان و زمین زائل میشن ولی کلام من باقی میمونه. مهم نیست که چقدر مدرن شدن یا چقدر خوب بودن یا چه تحصیلاتی دارن، چقدر بزرگن، کلام من زائل نمیشه. و یک روح پلید بیرون اومد. اون به حضور خداوند ایستاد و گفت اگر اجازه بدی مس خودم را به اونها خواهم داد. اونها را باعث میشم که آیات و معجزات انجام بدن، تا جایی که اونها را از کلام تو خارج کنم. اونها حتی متوجه نمیشن که کلام تو هست یا نه، به خاطر شهرتشون اونو انکار میکنن. بعد از زمون عوض نشده. بعد نویل یادتون باشه، درسته، یادتون باشه، بعد او قرار گرفته و او رو وادار میکنم همون کاری رو بکنه که سایرین انجام میده. چطور میتونه دروغ بگه؟ چون برخلاف کلام بود. چون هر یکی از این تعمیدهای غلط رو میگیره، چنین و چنان و اینا، اهمیت نمیدم چقدر تلاش میکنن که جلش بکنن، چون برخلاف کلام خدا باشه یه دروغه. دقیقاً. شما میگی خب ما این کارو کردیم، اون کارو کردیم، کلیسامون اینجوریه، کلیسامون اونجوری، اهمیتی نمیدم که چرا. اگر برخلاف کلام مکتوب خدا برای این ساعته، دروغه. اگر برخلاف کلام این زمان باشه، خدا هیچ کاری با اون نداره. مهم نیست چقدر تحصیل کرده و باهوش و متمرکز به نظر میرسن. اگر وقت باشه چطور دقیقه دیگه بهش میپردازیم. اگر نشود امشب دوباره اون رو بررسی خواهیم کرد. توجه کنید، اون مرد صادقی بود. بعدش گفت میکایا بهش گفتش که با یک روح کاذب مس شدی. این چیزی بودش که بشه به یه اسقف گفت، ولی اون این کارو کرد. و بعد این اسقف اومد و گفت تو دیگه هیچ مشارکتی با ما نداری و به صورتش سیلی زد. گفت تو میدونی که من یک مرد اثبات شده هستم، کلیسای من رو مسئول این کار کرده، قوم مقدس و محبوب خدا من رو برای این قرار داده، تشکیلات من رو مسئول کرده، خدا این زمین رو به ما داده و میخواد که از اون ما باشه و من خداوند چنین میگوید رو دارم. سوی صورت رو سیلی زد و گفت روح خداوند به کدوم رو از طرف من به سمت رو اومد. میکایا گفت یکی از همین روزا خواهی فهمید، زمانی که کالیفرنیا زیر دریا باشه. این اگر روزی که به حجره اندرونی داخل شده خود رو پنهان کنی اون رو خواهی دید. حالا اخاب چی میخوای بگی؟ من به نبی خودم اعتقاد دارم. اگر اون فقط کلام رو جستجو میکرد چی میشد؟ نمیخواست خودش رو در اتهام ببینه دیگه. اون نمیخواست، اون نمیخواست خودش رو تو اتهام ببینه. هیچ انسانی نمیخواد. تشکیلات من، فرقه من، بعد این اتفاقی که برای شما میفته، شما میخواید فکر کنید که حق با شماست و این رو تو قلب خودتون میدونید و وقتی که به نام پدر پسر روح القدس تعمید میگیرید غلطه. شما وقتی این کار رو میکنید میدونید و این شواهد ابتدایی رو میبینید و تمام چیزهای شبیه اون رو. چطور صحبت به زبانها و تکلم و خلاف وعده خدا در این ساعت میتونه شهادت اولیه باشه؟ چطور ممکنه؟ میدونید شما لعنت رو نمیخواید، میخواید؟ اما اینجا مکتوب شده، پس باید باشه. این علامت وحشه، بسیار شبیه که اگر میتونست برگزیدگان رو هم گمراه میکرد. هر نشان و معجزه و هر نبوت و تمام این امور و آیات و معجزات، چطور میخواید تفاوتشون رو تشخیص بدید؟ به کلام این زمان نگاه کنید. اینطوریه که میتونید متوجه بشید. به موسی نگاه کنید که چطور میتونسته و الان گفته باشه. به میکایا نظر کنید، چطور میدونستیم که حق با اونه؟ کلام قبل از اون او رو برای اخوان نبوت کرده بود و کلام قبل از ما این تشکیلات و لعنتی که بر اون خاص رو برای امروز نبوت کرده. همه چیزهایی که باید توسط کلیسای مسجده حقیقی واقع بشه کلام رو خواهد داشت. یک عروس کلام، اینه هاش امروز به همون صورتیه که بود. کتاب مقدس میگه به سخن دو یا سه شاید هر سخنی مستند میشه. من از بعلام صحبت کردم، از بعلام و موسی، و حالا هم از میکایا و صدقیا صحبت کردم. حالا میخوام یه مثال دیگه هم براتون بزنم، یه دونه دیگه تا بشه سه تا. اینجا مثالای زیادی دارم ولی میخوام در وقت صرفه جویی کنیم. ارمیا که یک نبی تثبیت شده و مطرود بود ولی از جانب خدا تثبیت شده بود، اونا ازش متنفر بودن. میوه های ترشیده و فاسد رو به سمتش پرت میکردن، چیزهای شبیه اون، و اونا لعنت میکردن. اعمالی که انجام داد، مسائلی که دور و بر اون بود، نشون از این داشت که اسرائیل در اشتباه بود. هر نبی راستینی که تا به حال تو دنیا بوده اون تشکیلات و فرقه ها رو لعنت و محکوم کرده. چگونه ممکنه که این امر توسط خدای تغییر بکنه؟ روح القدسه که نبی این ساعته، اثباتی داره، کلام خودش رو اثبات میکنه. روح القدس نبی زمان موسی بود. روح القدس نبی زمان میکایا بود. روح القدس که کاتب کلامه اومده و کلام رو تایید میکنه. حالا در زمان میکایا چه اتفاقی افتاد؟ اخاب کشته شد و سگان طبق کلام خدا خونش رو لیسیدن. تمام شما معلمین کذبه، خداوند چنین میگوید، یک روزی اون چیزی رو که کاشید درو میکنید. کوران که راهنمای کورید، من عصبی نیستم، فقط دارم یک حقیقت رو به شما میگم. و اگر روح القدس در اون اتاق به من نگفته بود که اینجوری این رو بگو، هرگز این کارو نمیکردم. آیا تا حال چیزی رو به خطا گفتم به شما جز اون که خدا درستیش رو اثبات کرده باشه؟ برادرانم، قبل از این که خیلی دیر بشه بیدار بشید. ولی بذارید این رو بهتون بگم، یه خار چطور میتونه بیدار بشه و یه خار نباشه در حالی که اسمش برای مقدر شده؟ برگزیدگان چطور میتونن این رو نبینن؟ چون اونا برگزیده شدن تا ببیننش. تمام اونایی که پدر به من داده خواهن اومد. عیسی به هیچ کس نزد من نمیاد مگر آنکه پدر پیش از بنیان عالم به من داشته باشه، هنگامی که نام اونها در دفتر حیات برای مکتوب شده بود. نه دفتر حیات بره، نه یک رهبر کلیسا. توجه کنید ارمیا بلند شد، اون در برابر قوم خدا به اثبات رسیده و بعد هنوز ازش متنفر بودن. بعد اونا رفته یوغی ساختن، اون ساخت و اون رو به گردن خودش انداخت. بعد رفت سراغ مردم و گفت، اونا میگفتن ما امت بزرگ خدایی، ما اسرائیلی، ما به کنایس خودم وفاداریم، هر یک شب اونجا حاضر میشیم، قربانی میگذرونیم و هدای خود رو تقدیم میکنه. چطور نبوکدنصر میتونه اشیاء مقدس خدا رو ببره؟ گناهان شما این کاری کرده. خدا با اگر فرامین من رو حفظ کنید این کار رو نخواهم کرد، اما در غیر این صورت بر شما واقع میشه. کاملا درسته، هنوز هم همونه. حفظ فرامین اون، کلام اون برای اون زمان، اون چه که وعده داده شده بود. حالا توجه کنید، حالا ارمیا دارای اراده خدا آشکار شده بر مردم و همچنان ازش متنفر بودن. هر یک از اون در ایام خودشون متنفر بودن، اعمال عجیبی بر خلاف اون ایام انجام میدادن، همه ازشون متنفر بودن، همه پادشاه و دیگران. پس اون یه یوغ گذاشت و گردن خودش و گفت خداوند چنین میگوید، برای 70 سال به اسارت میرید. چون اون کلام خدا را درک کرده بود. 70 سال. بعد هنانیا، هنانیا هنون الف نون یه آ، هنانیا یک نبی از بین خود قوم اومد، یوغ رو از گردن ارمیا برداشت و اون رو شکست. اون گفت بعد از انقضای 2 سال همه ظروف خانه به اینجا برمیگرده. اون موقع بودش که داشت بر خلاف کلام خدا سخن میگفت. اون گفت بعد از 2 سال بر میگرده، خداوند چنین میگوید. 2 تا نبی وعده شده. پس چجوری میتونستی فرقش رو متوجه بشی؟ یکی به کلام تکلم میکرد و یکیشون در ارمیا گفت آمین در برابر جمعیت و تمام مشایخ و تمام اسرائیل. اون میخواست خودش رو به بزرگی ارمیا نشون بده. میدونی اونا به تو علاقه ای ندارن، منم یه نبی هستم، من نسبت به تو نبی بزرگتری هستم، چون به دروغ نبوت میکنی و میگی به قوم خدا تحت انقیاد فلان و فلان میرن. با این چیزیه که اونا امروز میگن، ولی شما به عنوان یک کلیسا تو اون جایگاه خواهید بود. شما با یک لعنت ملعون شدید، همه شما کلیسا و فرقا که سنت های انسانی خودتون رو به عوض کلام خدا نگذاشتید توسط خدا ملعون شدید. حالا توجه کنید، اینجاست هنانیا یاغ اون رو، نمادی از خدا رو از گردنش کشید و اون رو شکست و گفت خداوند چنین میگوید. 2 سال بعد اونا برمیگردن فقط برای جلب توجه که بگه من چنین و چنانم. چون اون در بین اون ایستاده بود، یک نبی فرقی بود. ارمیا یک مرد بیابونی بود که زندگی خودشو داشت و هر بارم به بدی بر علیه اونو نبوت میکرد و این مرد داشت به اونا میگفت تا زمانی که به ما وابسته باشین همه چی رو به راهه. خدا این کارو میکنه، اون کارو نمیکنه. نترسید، نگران نباشید. برادر اینا امروز هم همین کارو میکنه. نگران نباشید، همه چیز مرتبه، همه چیز سطح کن. ما کلیسایی، اینطوری فکر نکنید. پس اون با همه چی رو به راهه. اونا تا 2 سال دیگه بر میگردن. اتفاق کوچکی افته، غیر عادی نیست. نبوکدنصر میاد اینجا ولی خدای ما همه چی رو مرتب میکنه. ولی کلام گفته بود که 70 سال به اسارت میدن. اون نسل و نسل دیگه زایل شد. یه نسل تقریبا 40 ساله و برای حدود 2 نسل به اسارت میرن. و ارمیا این رو بر طبق کلام خدا گفته بود. هنانیا اون یوغ رو شکست. ارمیا گفت آمین. ولی هنانیا، این رو یادمون باشه، هر دوی ما نبی هستیم، ما خادمیم و من امروز رو به شما میگم برادر من، یادمون باشه که قبل از ما هم انبیایی بودن که بر علیه پادشاه و امور معینی نبوت کردن. ولی یادتون باشه زمانی که یه نبی نبوت میکنه باید بر طبق کلام نبوت کنه، مثل میکایا و موسا و مابقیشون باید بر طبق کلام باشه. اگر اینطور نیست یادتون باشه چه اتفاقی میفته. بعد خشم هنانیا بلند شد و بلند شد و گفت من هنانیام، من نبی خدا و من میگم 2 سال. به عبارت دیگه برام مهم نیست که کلام چی میگه، مثل اونه. میبینید من میگم 2 سال دیگه اونو برمیگردن. ارمیا از جلوش رفت و گفت خدایا به چیزی که اونگاه اهمیت نمیدم، هنوز به اون چی که کلام میگه ایمان دارم، من در راستی تو میمونم و فریبشو نمیخورم. خداگو برو به هنانیا بگو یوغ بعدی رو از آهن میسازم. و هنانیا به خاطر کاری کرد همون سال مرد. اینا نمونه های ما هستن، هر دوتاشون نبی بودن. در این زمان از خیلی چیزهای دیگه هم میشد مثال زد، ولی نگاه کنید، عیسی گفت که در این زمان در آخر دوباره درو بسیار به هم نزدیک خواهم بود. درسته؟ حالا توجه کنید، این نزدیکی بیش از پیش خواهد بود. این زمان آخره. اوه فرزندان، خدا به ما رحم کنه. شنا واقعی خواهد بود که اگه امکان داشت برگزیدگان رو هم فریب میداد. چطور تو این ایام اونا رو گفتیم؟ چطور میخوام امروز بگیم؟ به همین طریق موندن در کلام. عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. حالا به همه این پیغام توجه کنید. وقتی داریم به نوار، ممکنه یه روزی وقتی شما به این نوار گوش میدید کار خدا با من تموم شده باشه و من رفته باشم. به صدای من گوش کنید که بهتون چی میگم. اگر خداوند قبل از اومدنش من رو برگیره، یادتون باشه من به نام خداوند و با کلام خداوند با شما صحبت کردم. بله، توجه کنید، انقدر شبیه خواهم بود که اگر ممکن بود برگزیدگان رو هم فریب میداد. همون آیات و همون معجزات از طریق همون روح انجام میشه. درسته؟ درست مثل انبیایی که راجبشون صحبت کردیم، انبیا. حالا اینم مکتوبه، بیام یه دقیقه دوم تیموتائوس رو باز بکنیم، باب 3. اینو رها نمی‌کنیم. وقتی به ساعت نگاه میکنم میخوام یه بخشی از صحبتام رو عوض کنم و فکر نمیکنم نیاز باشه انجامش بدیم. یادتون باشه اگه اینجا ایستادم اینطوری دارم عرق میریزم، ولی خوشحالم و میدونم که این حقیقته. حالا دوم تیموتائوس 3:8، پولس، مردی که گفت اگر فرشته ای از آسمان بیاد و کلامی غیر از اون چه که ما به شما گفتیم اناتیم ها با. حالا یه فرشته پایین اومده تو دوم تسالونیکیان. معذرت میخوام، یادتون باشه تو دوم تیموتائوس 3:8. حالا ببینید که پولس چی میگه. بیایید از آیه اول بخونیم و به خوبی گوش کنیم. شما که کتاب مقدستون رو دارید با من بخونید. اما این رو بدون که در ایام آخر، زیر ایام آخر خط بکشید، چون این زمانی که قرار اتفاق بیفته، زمانهای سخت پدید خواهد اومد. ما اونجاییم الان. زیرا که مردمان خودپسند خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک. به دسته که گروهی که امروز رسیم نگاه بکنید، فاسد. حتی مردا تو خیابونا راجب جوونا که موهای خودشون رو پیشونیاشون پایین میارن، درست مثل زلفای زنونه، فساد اخلاقی، سدومی. شما شماره این ماه مجله ریدرز دایجست رو خوندید؟ گفته بود مردم آمریکا در سن فکر کنم 20 تا 25 سالگی در شرایط میان سالگی قرار دارن. اونا کارشون تمام شده، فاسد شدن. علم اینو میگه که یک مرد و یک زن در حالی که هنوز در اوال 20 سالگی هستن از نظر فیزیکی در شرط میانسالی قرار گرفتن، اونا فاسد شدن، بدن شروع به فساده. اوه آمریکا، چند بار خود انتظارت رو کشید، اما الان زمان تموم شده، تو دنیا رو به فساد کشیدی. لافزن، متکبر، نامطیع، بدگو و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و چینه ده. هیچ محبت حقیقی برای دیگران، مرد به زن و زن به مرد، نه حتی محبت راستین، فساد جنسی، غیبگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی. به عبارت دیگه میگید یه مش خوش مقدسید. یه روز یه نفر در مورد اومدن به کلیسا از مردم میخواست، میگه به اینجا نرید، اونا یه کلیسای بزرگ و پر از صدا و هیاهو هست. میبینید خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت رو بیشتر از خدا دوست دارن. شما میگید برادر برانام اینا کمونیستان. آیه بعدی چی میگه؟ صورت دینداری دارن که چی؟ قوتش رو انکار میکنن. کلام عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همان است، آشکار شده، درست مثل حنانیا، درست مثل صدقیا، درست مثل بلعام و تمام اون انبیای کذبه. صورت دینداری دارن، مس شدن، خادمین مقدر شدن، صورت دینداری دارن اما انکار میکنن. چون دیروز و امروز انکار میکنن، کلامش رو انکار میکنن. عیسی رو در روزش چجوری انکار کردن؟ با کلامش. اونا هم مذهبی بودن، اونا هم به کلامشون نگاه میکردن، اما اونها روزی رو که درش بودن انکار میکردن. اونا امروز چی کار میکنن؟ همون چیز، انجیل پنتیکاست رو موعظه میکنن، اما وعده آشکار خدا برای امروز رو انکار میکنن. عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همان است. میبینید؟ چون اینها هستند آنانی که به حیله داخل خانه ها گشته، زنان کم عقل را اسیر میکنند که بار گناهان را میکشند و به انواع شهوات روبوده میشوند. بعضی ها میانه سعی میکنند کلام را سوء تعبیر کنند و بگن اشکالی نداره موهات کوتاه باشه، به حرف اون آدم های احمق گوش نکن. میبینید؟ اگه اینو بپوشی مهم نیست. اون چی که اصلا متوجه هستید که توسط یک روح شریر شهوانی و کثیف مات شدید؟ توجه کنید، شما با موهای کوتاه تو گروه کور میخونید ولی روح بد رو یافته باشید. این برخلاف کلامه، درسته؟ این چیزی که کتاب مقدس گفته. و شما میگه خب من موامو کوتاه میکنم و این من رو محکوم نمیکنه. هر کی باشه اگه زن لباس مردونه بپوشه در نظر خدا این گناهه. خیلی چیزا، چطور میتونیم اینا رو تجربه کنیم؟ دوره ما میگذره ولی به اندازه کافی میدونید که چی درسته چی غلطه. نه، چطور میتونم وادارشون کنم این کارو بکنم؟ من چطور میتونم این کارو بکنم؟ من در روز داوری بر ضد شما شهادت میدم. یک روز در روز داوری من شاهد خواهم بود. میکایا چطور میتونست متوقف کنه؟ چطور موسی فریاد زنان تلاش میکرد تا اونا رو متوقف کنه و یوشع و تمام اونایی که تو قوم بودن تا جایی که لاوی شمشیرش رو کشید و اونا رو به قتل رسوند؟ درست همین کارو کرد. پیشگویی شده که اونا این کار رو خواهند کرد و اونا این کارو میکنن چون خداوند چنین میگوید. که شما فکر میکنید که فرقه اونا تجزیه نمیشن؟ فرقه اونا به کلام باز میگردن؟ این کلام خداوند میگوید که اونا این کارو نخواهند کرد. دقیقا به سمت ضد مسیح حرکت میکنن چون خداوند چنین میگوید. اینه، من باید یک شاهد باشم. شما هم همینطور نگاه کنید. زنان کمعقل به انواع شهوات روبوده میشوند. سایر زنان چیکار میکنن؟ انبیای کذبه. حالا گوش کنید، دارم راجع به انبیای کذبه صحبت میکنم. اونا در ایام آخر چیکار میکنن؟ زنان کمق رو اسیر میکنن، به انواع شهوات رو بوده میشون. خب میدونم سایر زنان، ادامه میدیم. قبل از اینکه این اتفاقات بزرگ اینجا تو کالیفرنیا اتفاق بیفته چی گفته بودم؟ شما مردم لس آنجلس، هر بار که اینجا برمیگردم تعداد زنان با موهای کوتاه و مردان زننما عقب بیشتر شده. واعظان بیشتری به سمت فرقه‌ای شدن گام برمی‌دارن. شما بهانه‌ای ندارین. اگر اعمالی که تو انجام شد در صدوم و غموره انجام شده بود تا به امروز ثبات و دوام داشت. کفرنام که خودت رو به نام فرشتگان میخونی، لس آنجلس، میبینی چه اتفاقی میفته؟ در حال رفتن به اعماق دریاست. کی؟ نمیدونم، ولی رخ میده. خیلی سود شما جوونا، اگه من در دوران خودم رو ندیدم، شما اون رو میبینید. اون فنا شده، دائم تعلیم میگیرن اما هرگز به معرفت راستی نخواهند رسید. حالا قسمت تکوندهندش اینجاست، خوب گوش کنید. و همچنان که یانیس و یمبریس با موسی مقاومت کردند، ایشان نیز با راستی مقاومت میکنند که مردم فاسد العقل و مردود از ایمان، که البته یک بار به مقدسین سپرده شد از نظر ایمان، و اون دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید. مردود از ایمان، میدونید مردود به چه معناست؟ اگر کتاب مقدس اسکوفیلد داشته باشید، بالای کلمه مردود یک حرف اچ نوشته. درست بالاش میگه ارتداد. این چیزیه که هست. حالا یه چند لحظه. باید اینجا به چیزی نگاه بکنم. فکر کنم اینجا یادداشت کرده باشم. مطمئن نیستم. قبل از اینکه بگم میخوام نگاه کنم. یه لحظه. مردود از ایمان در رابطه با حقیقت. مردود از ایمان. فقط یک ایمان وجود داره. درسته. در رابطه با ایمان. حالا میخوام لغا 18 رو بخونم. چند لحظه. نیاز نیست زیرشو خط بکشید. برای ایشان نیز مثالی آورد در اینکه میباید همیشه دعا کرد و کاهلی نورزید. پس گفت در شهری داوری بود که نه ترس از خدا و نه از باکی از انسان می‌داشت. در همون شهر بیوه‌زنی بود که پیش وی آمده میگفت داد من را از دشمنم بگیر و تا مدتی به وی اعتنا ننمود، ولیکن بعد از آن با خود گفت هرچند از خدا نمی ترسم و از مردم باکی ندارم، لیکن چون این بیوزن مرا زحمت می داد به داد او می رسم، مبادا پیوسته آمده مرا به رنج آورد. خداوند گفت بشنوید که این داور بی انصاف چه می گوید و آیا خدا برگزیدگان خود را که شبانه روز به دو استغاثه می کنند دادرسی نخواهد کرد؟ اگرچه برای ایشان دیر غضب باشد، به شما میگویم که به زودی دادرسی ایشان را خواهد کرد. لیکن چون پسر انسان آید، آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟ حالا سوال اینه. اینجا جاییه که میخواستم بهش برسم، به مکاشفه باب 10 که چند دقیقه دیگه با آیاتی از کلام بهش میپردازم. اون گفت در ایام پیغام فرشته هفتم سر خدا باید به اتمام برسه. اینجا جایی که سوال مطرح میشه، اگر این را به این زمان امروز تعمیم بدیم، آیا به اتمام میرسه؟ آیا ایمان رو خواهم یافت جایی که ملاکی باب 4 در اون تحقق پیدا میکنه؟ یعنی برگردوندن ایمان پسران به پدران، ایمان اصلی کلام. میبینید؟ مردودین همونطوری که ینیس و ینبریس مقاومت میکردن. خوب دقت بکنید، همونطوری که اونا در برابر موسی مقاومت کردن، در ایام آخر هم همین چیزها در برابر کلام میایستن. میبینید کلام چی میگه؟ میگه اونها صورت دینداری دارن، اونها مسح شده هستن. حالا میتونید وقتی به منزل خودتون برگشتید این رو بخونید و منم اگه بتونم امروز صبح این بحث رو به اتمام میرسونم. مردودین، نه مردودین در زندگی عادی خودشون. اونها در زندگی خوبن، مردمان تحصیل کرده هستن. توجه بکنید، زمانی که موسی به مصر رفت با پیغام خداوند چنین میگوید که اثبات شده بود و به اسرائیل اعلام شد که اونها یک قوم بودن، البته نه یک کلیسا. اسرائیل یک قوم بود، اونها هرگز یک کلیسا نبودن، چون عبارت کلیسا به معنی دعوت شدگان به خروجه. اونها قوم خدا بودن. بعد زمانی که یک روز تحت مسح کلام قرار گرفتن و خارج شدن، اون موقع کلیسای خدا شدن و بعد گناه کردن و برگشتن، چون به کلام خدا ایمان نداشتن و به یک نبی کاذب گوش کردن. امیدوارم که خوب درک کرده باشید. اسرائیل به عنوان قوم خدا که به دست خدا از مصر بیرون اومد، توسط کلام و قدرت خدا مسح شده بود، آیات و معجزات خدا را دیده بود و زمانی که خدا داشت با اونا حرکت میکرد، یک نبی کاذب ظاهر میشه، اونم مسح شده و چیزی را تعلیم میده که برخلاف کلام اصلیه که اونا شنیدن. نه، همه اونها در همون بیابان مجازات شدن به غیر از دو نفر. نه همشون. همونطور که در ایام نوح بود، که در اون 8 نفر به آب نجات پیدا کردند، ایام آمدن پسر انسان هم همونطوری خواهد بود، مثل ایام لوط، جایی که 3 نفر از سدوم خارج شدند، هنگام ظهور پسر انسان هم چنین خواهد بود. من فقط دارم کتاب مقدس رو میگم، کلام خدا رو، که آسمان و زمین زائل میشه ولی کلام خدا تا به ابد باقیه. خوب دقت کنید، موسی به سمت هارون حرکت کرد. موسی قرار بود خدا باشه، خدا بهش گفته بود که خدا باشه، گفته بود تو برای قوم سخن خواهی گفت، تو برای اون خدایی و هارون دهانت رو و اون نبی تو خواهد بود. گفته بودش که کیه که زبان به انسان داد و کیه که گنگ و کر و بینا رو خلق کرد؟ نه من که یهوه هستم. به اونجا حرکت کرد، چیکار کرد؟ درست همون کارها و معجزاتی رو انجام داد که خدا بهش گفته بود انجام بده. خدا بهش گفت عصای خودت رو زمین بنداز و اون این کار را کرد و عصا تبدیل به مار شد. گفت برو نزد فرعون و بگو خداوند چنین میگوید. و زمانی که فرعون اینو دید گفت چی؟ چه حقه و جادوگری کوچیکی؟ گفت میدونه این چیزی نیست جز یه تلپاتی یا چیزی شبیه اون. میدونی ما هم تو تشکیلات خودمون کسایی داریم که میتونن همین کارا رو بکنن. اسقف فلانی و اسقف فلانی میتونن بیان همین کارا رو بکنن. ما اونا رو داریم که همین توانایی ها رو دارن. شیطان بود که از طریق فرعون صحبت میکرد، اما اون خدا بود که از طریق موسی حرف میزد. اما به کسایی که اومدن بیرون نگاه کنید، یانیس و یمبریس، اونها در برابر موسی ایستادن و در برابر تمام قوم هر معجزه‌ای رو که موسی انجام میداد رو انجام دادن. اگر ممکن بودی برگزیدگان رو هم گمراه کردن، درسته؟ همون کارهایی رو که موسی میکرد انجام میدادن. متوجه میشید؟ حالا یادتون باشه این خدا کلام چنین میگویده که در ایام آخر دوباره تکرار میشه. چه تفاوتی بین موسی و یمبریس بود؟ موسی گفت آب به خون تبدیل بشه و این انبیاء دروغین هم گفتن درسته، ما هم آب رو به خون تبدیل میکنیم. بعدش موسی گفت پشه‌ها بیاین. اون چطور این کارو میکرد؟ مستقیما از جانب خدا. میبینید؟ و اونا چی کار کردن؟ بله حتما ما هم میتونیم این کارو بکنیم و این کارو کردن. و هر معجزه‌ای که موسی انجام میداد اونا هم میتونستن انجام بدن. یادتون باشه، این رو به خاطر خودتون بسپرین، یه مدت کوتاه‌تر میپردازیم. اونا میتونن هر کاری رو که بقیه میتونن انجام بدن، ولی نمیتونن با کلام باقی بمونن. اونا نمیتونن با کلام بمونن. حالا توجه کنید، اونا این کارو میکردن، ولی موسی فرستاده حقیقی خدا که از جانب خدا گماشته شده بود، هرگز برای اونا حیاهو و داد و بیداد راه انداخت. گفتن بیا تو نمیتونی این کارو بکنی، نمیتونی. اونا رو با حال خودشون رها کرد، اجازه داد تمام کارهایی که میتونن بکنن، تشکیلات اونا، ولی اون به کار خودش اجازه داد. موسی تنها ادامه داد و به خدا گوش کرد و هر چی که خدا میگفت انجام بده موسی همون کار میکرد. اون کار جدیدی انجام داد. هر باری که این کار رو میکردن هر کدوم یه اثری داشتن، درست همونطوری که موسی انجام میداد. حالا توجه کنید، این افراد اینجوری بود. شما این رو حواستون رو خوب جمع کنید که دست ندید. این جغلبازان و مقلدین درست بعد از این که فرستاده حقیقی به اونجا رفت ظاهر شدند. اونها اومدن تا تقلید کنن. میبینید اونها مجبورن. شیطان نمیتونه چیزی رو خلق بکنه، اون فقط جعل کننده اون چیز اصلیه. و گناه چیه؟ عدالتی که منحرف شده. زنا چیه؟ عمل درست منحرف شده. دروغ چیه؟ حقیقتی که درست به کار نرفته. یک انحراف. به هنونیا نگاه کنید، یک تحریف کلام اصیل. به بلعام نگاه بکنید، یک تحریف کننده کلام اصیل. به صدقیا نگاه کنید، یک تحریف کننده کلام اصیل. و کتاب مقدس گفت که این افراد خواهند اومد برای تحریف کلام اصیل و آشکار شده و اثبات شده برای حقیقت. عمل مبشر را به جا آورد، زیرا ایامی می آید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلمان بر خود فراهم خواهند آورد و گوشهای خود را از راستی برگردانیده به سوی افسانه‌ها خواهند گرایید. درسته، میگم ما همون آیات و معجزات رو داریم و باید از راستی رو برگردونیم. هشدار روح القدس، همون هشداری که وقتی انسان از فکر کردن به این که این امور چقدر آشکارا و واقعی در برابر ما رخ میده دست میکشه، به جانش میخوره. اون ستون رو از بیرون از اینجا ببینید و کاغذی که 33 سال روی اونه بخونید، ببینید که اون روز صبح تو اونجا تو خیابون هفتم زمانی که این ستون گذاشته میشد چی گفت. به همین رودخونه نگاه کنید، وقتی فرشته خدا به صورت ستون آتش پایین اومد، صدها کلیسا یا عضو کلیسایی کنار سال ایستاده بودن. وقتی که شنیدن و گفت، میبینید که به وقوع پیوسته. خیلی سخته برادران، میدونم که خیلی سخت به نظر میرسه، ولی این کتاب مقدس میگه. عیسی گفت اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز گمراه میکرد. هیچ راهی نداره، اونا هرگز قادر به دیدنش نخواهم بود. اگر ممکن بود برگزیدگان هم از اون فریب می‌خوردن. توجه کنید، این افراد بعد از اینکه موسی مس شده ی حقیقی خدا به اونجا رفت ظاهر شدن و هر کاری که موسی میکرد اونها تقلید میکردن. حالا خواهر و برادر من، اینجا کلیسای منه، من حق این رو دارم تا زمانی که کلام خدا رو بگم هر چی میخوام موعظه کنم. شما رو محکوم نمی کنم، ولی بریم مطلب رو در مورد زمان و ساعتی که توش هستیم جستجو کنیم. درود بر برادر رادل، به برادر جونیور جکسون و اونایی که خارج از این کلیسا هستن، کلیسای برادر ما. فکر کنم اونا نیز امروز به دلیل کم بوده جا اینجا نیستن و تلفن با ما همراه هستن. یه لحظه به این فکر کنید، اونها همون معجزات رو انجام میدادن که موسی انجام میداد. موسی شپش ها رو آورد، اونها هم تقلید کردن، اونا هم شپش ها رو آوردن. خدا گفته بود روزی که از آن بخوری هر آینه خواهی مرد. شیطان اومد و گفت نه، نخواهید مرد، باهوشتر باشی، شما تشکیلات بهتری خواهید داشت. میدونید همه چیز براتون بهتر میشه، نور بیشتری خواهید داشت. میبینید یه انحراف و اخلاقی. و یادتون باشه خداوند چنین میگوید بر طبق دوم تیموتئوس باب 3 آیه 18 که در ایام آخر که این ینیس و ینبریس بر روی زمین خواهند بود. حالا میخوام توجه داشته باشید که دوتا میبینید مقلدین. حالا بعد از چند دقیقه به سدوم برمیگردیم، سه تای اونا، یعنی سه فرشته که پایین اومدن و تقلید رو میبینیم، بعد میبینیم کدوم درسته و کدوم غلط. توجه داشته باشید، اونا هم همون معجزات رو انجام دادن، ولی توجه داشته باشید اونها درست بعد از مس کلام حقیقی شروع به تقلید کردن توسط مسیح راستین که توسط خدا فرستاده شده بود. یه دقیقه میخوام به این فکر بکنیم. راجع 20 سال پیش بود که داشتم برای افراد دستگذاری میکردم که یک علامه ای آشکار شد، نشانهایی که بر روی هر کس و هر چیزی قرار گرفته بود. هر کسی روی دست راست خودشون رو داشت، یکی دیگه روی دست چپ، یکی دیگه. من واقعا در تعجب بودم. خدا اجازه نمیده که من الان به شما بگم که حقیقت چی بود، ولی یه روز اینو خواهید فهمید. این تنها آشکار شدن حماقت اونا بود. اگر خدا اجازه بده یه روزی بهتون میگم. حالا توجه کنید، اونا همون معجزات رو انجام میدادن، اما اونا دقت کنید، اونا این کار را تا زمانی که کلام اصلی حرکت نکرده بود انجام ندادن. این همون طریقه که شیطان در باغ عدن کار کرد، این همون روشی که اون همیشه دنبال میکنه. اول چه کسی روی صحنه اومد؟ موسی یا بلعام؟ میدونید موسی. چه کسی اول اومد و نبوت خودش رو انجام داد؟ متوجه منظورم میشید؟ توجه کنید، اونا تقلید میکردن، مقلدین جسمانی، صادق و وفادار، فکر میکردن که دارن به خدا خدمت میکنن، درست مثل داوود. موعظه هفته قبل رو یادتونه؟ و ما تقلید جسمانی بود. یه لحظه میخوام به این مکانها تفکر کنید. اگه من اینو نگم، مطمئنن روح القدس این رو آشکار میکنه، خصوصا برای برگزیدگان. فرقه فرعون میگه ما مردانی داریم که میتونن همین کارا رو انجام بدن و این کارا هم کردن. میبینید چرا فرعون این کار رو کرد؟ چرا خدا اجازه این کار رو داد؟ چرا خدا باید یک نبی مسح شده راستین رو به اونجا بفرسته تا اون اعمال رو در برابر فرعون انجام بده، بعد یه نفر به یک تقلید فرقه ای اجازه بده تا در برابر قوم این اعمال رو تقلید بکنه؟ چرا باید به یه مقلد اجازه بده که بلند شه و این کار رو بکنه؟ دقیقا همون کاری رو انجام بده که روح القدس راستین انجام داده بود. میبینید کلام باید تحقق پیدا بکنه. توجه کنید، اون این کار رو کرد تا قلب فرعون و مصریان رو سخت سازه، تا ثابت کنه که موسی تنها کسی نبود که کلام رو داشت. اونها میتونستن هر کاری رو درست مثل موسی انجام بدن. و چرا خدا اجازه داد که اینم در این ایام اتفاق بیفته؟ تا همون روح کاذبی که به صدقیا گفت چگونه میخوایم اخاب رو وادار کنیم تا اینم رو انجام بده، چگونه میخواد این مردم رو وادار کنه تا به کلیساهاشون اتکا داشته باشن، تا اینجا نیان و اون چیزی رو که اون پیشگویی کرده واقع بشه. اونا تو این دوره کلیسای لاودیکیه که میگه زیرا میگویی دولتمند و بینیازی، مثل ملکه‌ای هیچی نداری و نمیدونی که مستمند و مسکینی، فقیر و عریانی. به تو نصیحت میکنم که طلا و روغن رو از من بخر. چرا این کارو کرد؟ چرا اجازه داد تا این تقلید در ایام آخر بلند بشه، وقتی این امور از طریق کلام راستین خدا در حال تحقق؟ و اجازه داد تا این مقلدین بیان و همون کار رو انجام بدن و کلام راستین رو انکار بکنن. اون برای موسی این کار رو کرد و فرعون در برابر موسی این کار رو کرد و ینیس و ینبریس این کار رو در برابر موسی انجام دادن. در کلام خدا گفت که این امر در ایام آخر دوباره تکرار میشه. ما هم اینجاییم. حالا اگر این تحقق کتاب مقدس نیست، پس کجاست؟ آیا موسی براشون فریاد زد که هی ببینید شما نمیتونید این کار رو انجام بدید، من تنها کسی هم که برای این کار مقدر شده؟ همین الان این کار رو متوقف کنید. یادتون باشه کلام خدا میگه همونطور که حماقت اونها آشکار شد، در ایام آخر همینطوری خواهد شد، وقتی که عروس روبوده شده و به آسمان برده شده. توجه کنید، موسی کلام راستین آشکار شده، هرگز هیچی نگفت، اما اونا رو رها کرد. پس قلب فرعون سخت شد و فرعون فریب خورد. اون عیناً همون کاری رو کرد که تونست از طریق اون اخاب رو فریب بده و اومد به تنهایی اونجا ایستاده بود. میکایا به اونا میگفت خداوند چنین میگوید. اینجا یکی دیگه ایستاده بود، اونم مرد شده و میگفت خداوند چنین میگوید، و اون یکی بر ضد اون یکی بود. و امروز ما با خداوند چنین میگوید اینجا ایستادیم که در ایام آخر باید تعمید آب به نام عیسی مسیح باشه و یکی دیگه وای میسه معجزاتی انجام میده. یه تثلیثی، کلمه تثلیث رو تو کتاب مقدس به من نشون بدید، یه جایی که سه تا خدا باشه به من نشون بدید، به من بگی که کجای همچین چیزی وجود داره. این تو کلام خدا نیست. چنین چیزی هرگز به نام پدر، پسر، روح القدس تعمید یافته باشه و از این عناوین استفاده شده باشه وجود نداره. همه اینا، او خواهران، این ایرادی نداره، این اشکالی نداره، موهاتون کوتاه باشه ایرادی نداره، مجبور نیستی این کار یا اون یکی کار رو انجام، اینا بیمعنیه. اما کلام خدا میگه و اون وعده داده در این ایام آخر اون روح ایلیا رو میفرسته و قوم خدا، فرزندان خدا رو خواهد خوند تا به ایمان اصلی مثل اون چی که تو ابتدا و از کلام بود برگردن. این کلام تایید شده بود. پسر انسان در ایام آخر همونطور که در سدوم بود، این وعده خداست و قول خداوندینه. این وعده خداست و کلام خداوند. توجه کنید، این اونا همون کار رو کردن، درست همونطوری که موسی انجام داد تا زمانی که خدا دید کافیه. حالا یادتون باشه این خداوند چنین میگوید و این در این ایام تحقق پیدا میکنه. حالا تمام دنیا رو بگردید، توی هر فرهنگ، هر تعلیم، هر انسان، هر کلیسا، من به نام مسیح شما واعظین رو مسئول این کار میکنم تا روزنامه ها رو بخونید و هر جایی که میخواید برید و اون رو ملاحظه بکنید و ببینید آیا همکنون این ام تو این دنیا انجام نشده. پس متا 24-24 کاملا درسته، چون در ایام آخر انبیای کذبه و مسشدگان دروغین خواهم بود و بسیاری رو گمراه میکنن. حالا به انواعش نگاه کنید ببینید، بسیاری را گمراه خواهند کرد. انبیا، جمع، مسیحان، مسشدگان، بازم جمع، تعداد بیشمار و مختلف، میدونید متدیست، باپتیست، پنتیکاستی و غیره، میبینید. اما یک روح و مسیح حقیقی وجود داره و اون کلمه است که جسم پوشید، همونطور که وعده داده بود. حالا با چند بخش دیگه از کلام جلوتر میریم. زمانی که خداوند انجام اون رو کافی دید، اینم به پایان رسید. حماقت اونها آشکار شده بود. دقت کنید، پوسته گندم کاملا شبیه دانه گندمه. میبینید تو زمان مارتین لوتر نمیتونستید بگید که ساقه خود گندمه. تا زمانی که حیات در اون جاری شد ساقه خوبه، حیات درون ساقه خوب بود. اما یادتون باشه حیات میره جلو، از این حیات از ایلیا به الیشا رفته بود، حیات همیشه در حال جلو رفتنه. ولی یادتون باشه این توی یه مرحله دیگه است، نمیتونه تو اون مرحله باقی بمونه. ما نمیتونیم مردار یک دوره دیگر رو بخوریم، ما نمیتونیم مردار پنتیکاستی، متدیست یا باپتیست رو بخوریم. میبینید این یه خوراک گندیده است و خوراک تازه رو داریم، کلام این ساعت. یادتون باشه پوسته کاملا شبیه دونه گندمه. شما نمیتونید توی ساقه یا توی خار حیات رو پیدا بکنید که به دانه گندم شباهت داشته باشه، اما مطمئنا در پوسته شباهت داشت. توی لوتر شباهتی به مسیح رو وسلی نداشت، اما در پنتیکاست داشت. اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز گمراه میکرد. اما به خاطر داشته باشید که کلیساهای پنتیکاستی در ایام آخر در کلیسای لاودیکیه بود و مسیح هسته و گندم بیرون اون بود. زمانی که تلاش کرد تا خودش رو در کلیسا آشکار کنه به بیرون برده شد، اما همچنان یک کلیسا بود، ادعای کلیسا رو داشت. اما کلام اینجاست، خود مسیح، این کلام مسح شده است که باید برای بقیه بدن بیاد، برای عروس، مسح شده از همون آبی که گندم رو آبیاری کرد، همونطور که در موردش صحبت کردیم، کرکاس ها رو نیز آبیاری کرد، اونا هم مسح شده بودن. فقط برگزیدگان یا از پیش تعیین شدگان قادر به تشخیص تفاوت خواهند بود. حالا افسوسیان 1:5 این رو و چگونگیش رو به شما میگه. اونها مسح شدگان هستند، همه میگن جلال بر خدا، ما اینجا آزادی یافتیم، هللویا، او هللویا، ما به زبانها صحبت میکنیم، ما با آزادی زنان رسیدیم. شما تلاش میکنین اون رو تحت هر امری قرار بدید. میبینید ادامه بدید، کاری نیست که بتونید انجام بدید. میگن ما به زبانها صحبت میکنیم، تو رو میرقصیم، کلام رو موعظه میکنیم. دقیقاً همینطوره. این افراد مذکور در کلام خدا هم همین کارو میکردن. هیچ چیزی ازش نمیشه گفت. سگو اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز گمراه میکرد. حالا توجه کنید، پوسته گندم از دونه ای که در زمین قرار گرفت تشکیلاتی وجود نداشت، فقط یه دونه بود. اما زمانی که رشد کرد دیگه یه دونه نبود، بلکه یک تشکیلات بود. میبینید برگ ها، دونه ها، بعد وارد یه مرحله دیگه شد، اما هنوز شباهتی به ابتدا نداشت، شده بود سبوس. برگهای بیشمار دیگه ای آورد، پنتیکاست و تمام برگهای بیشمار تو تمام مدت در حال شکل‌گیریه. درست به همون صورت زمانی که بهش نگاه میکنید کاملا شبیه دانه گندمه. اما بالاخره آشکار شده بدون تشکیلات دیگه حامل نیست. تشکیلات تنها یک همکننده است. ساقه باید میمرد، پوسته باید میمرد، هر چیز دیگه باید میمرد، اما گندم به حیات خودش ادامه میده. این بدن رستاخیزه که پایین اومده و اونا رو بالا میبره. دست اولین که آخری میشن و آخرینی که اولی میشن، میبینید اونا رو در رستاخیز بالا میبره. اینا متوجه میشید؟ دقت کنید، پوسته دقیقا شبیه گندم به نظر میرسه و کسی که مزرعه گندم داره ممکنه با دیدنش بگه جلال بر خدا، محصول گندم رو حاصل کرده، در حالی که حتی یه دونه گندم هم نداره. دقیقا شبیه گندمه، ولی اصلا گندم نیست، بلکه پوسته است. حالا دوستان با من برگردید عقب. اولین احیا از کجا اومد؟ اولین بیداری بعد از مرگ، یعنی ایامی که دونه گندم بدن عروس مسیح باید در زمین فرو میرفت. مسیح عروس خودش رو سازماندهی کرد؟ درسته، کلیسای خودش رو. اون هرگز اون رو سازماندهی نکرد، بلکه انبیا، رسولان توی کلیسای خودش مقرر کرد. ولی در نیقیه در روم 360 سال بعد اون رو سازماندهی کردن و اون تشکیلات رو به دست آوردن، درسته؟ و اون مرد. هر چیز که در توافق با کلیسا نبود به کام مرگ سپرده شد و هنوز صدها ساله که توی چرک و پلیدی قرار داره. اما بعد از مدتی لوتر ازش بیرون اومد، اولین جوانه ها پدیدار شدن، دومین از اونجا جوانه زد، اونا رفتن جلو زوینگلی و سایرین و دیگر تشکیلات رو پدید آوردن. بعد از مدتی نوبت رسید به انگلیکن و بعد چه اتفاقی افتاد؟ وسلی با یه بیداری تازه از را رسید. خوشه، این یه خود بیشتر شبیه گندم بود. بعد چی شد؟ سازماندهی شد دوباره، خشکید و مرد، حیات به پوسته وارد شد و پوسته بیشترین شباهت رو به گندم داشت. اما در نهایت در 8 تا 10 سال اخیر، مخصوصا تو 3 سال گذشته، حماقتش آشکار شده. حالا چیکار میکنه؟ از گندم جدا میشه. حالا چرا در خلال این 20 سال گذشته تو این بیداری عظیم با وجود انبیا و معلمین مد شده تشکیلاتی شکل نگرفته؟ چرا؟ بعد از دانه چیز دیگه ای وجود نداره. میبینید؟ دونه برگشته بدون تشکیلات. اوه خدای من، یه نابینا هم میتونه اینو ببینه. نمیتونه سازماندهی بشه، چون اساسا ضد اونه. خود دونه گندمه. پسر انسان آشکار خواهد شد. دانه گندم به خود دانه گندم برمیگرده. پسر انسان در ایام آخر. مسیحان کاذب و انبیای دروغین برخواستن تا اگر ممکن بود حتی برگزیدگان رو گمراه میکردن. در پوسته تشکیلاتی اونا که کنار رفته نگاه کنید، این گندم رو تنها برگزیدگان که خود بخشی از اونم میشناسن. توجه کنید که چقدر قشنگ بیان شده. توجه کنید، مسح شدگان، برگزیدگان راستین و از پیش تعیین شده، افسوسیان 1:5، اونا قادر خواهند بود. اونا تنها کسانی هستند که فریب نخواهند خورد. توجه کنید، انبیا کذبه خواهند بود و در میان اون انبیا مسح شدگان راستین هم خواهند بود. چطور میخواید اینو بیان کنید؟ از طریق کلام، همونطور که سایه رو داریم. متوجه میشید؟ توجه کنید، مسح شدگان تنها کلامه که اونها رو از هم جدا میکنه، نه آیات و نه معجزات. اونا همون آیات رو انجام میدن، ولی این کلامه که اونها رو جدا میکنه. بله، همه اونها نبوت کردن، همه اونها این کار و اون کار کردن، درست یک شکل، اما کلام چیزیه که اونها رو از هم متمایز میکنه. توجه کرده؟ عیسی در متی باب 24 این رو گفت. اون نگفت که در ایام آخر عیسیهای دروغین برخواهن خواست. اوه نه، اونا هرگز تحمل همچین چیزی رو ندارن. یه پنتیکاستی رو پیدا کنید که پنتیکاستی واقعی باشه که بگه عیساست. یه متدیست، باپتیست یا یکی از فرقا یا کسی شبیه اینا که بگه ما عیسی هستیم، اونا هرگز این کارو نخواهن کرد. اما کلام خدا میگه که اونا باید مسیحان دروغین باشن، نه عیسی، بلکه مسیحان. اونا نمیتونن بگن من عیسی هستم، اما اونا مسیحان کذبه هستن و اینو نمیدونن، چون برخلاف کلام هستن و خدا همینو اثبات میکنه. اینو به عنوان یه نشانه نهایی تو اینجا مطرح میکنم، چون انجام همین کار توسط این مردم دیده این و عیسی هم اینو گفته. حالا شما عزیزانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط هستید، همونطوری که گفتم قصد متهم کردن چه ندارم، اما این کلیسای منه و گروهی که روح القدس منو برام مقدر کرده و من باید حقیقت رو به اونا بگم. حالا اونا تحملشو نخواهند داشت، ولی مسیحان کذبه، مسشدگان دروغی، تقریبا با هر آیات و هر کلمه خدا شباهت خواهند داشت. اونا به تعمید روح القدس ایمان دارن؟ مطمئنن دارن. به همه اینا ایمان دارن؟ بله. به تکلم به زبان ها؟ بله. این متدیست ها نیستن، باپتیست ها نیستن، نه پنتیکاسی ها نیستن. ایام آخره. حالا اولین دوره کلیسا هرگز بهش توجه نکرد، دوره کلیسا متدیست توجه نکرد، اصل باپتیست هم متوجهش نشد، اونا هرگز متوجه نشدن، اما پنتیکاسی ها بسیار نزدیک و شبیه اون چیز اصلی هست. اونجا جاییه که پوسته بسیار به گندم شبیه. اونا هرگز به این توجه نکردن. میبینید اونا نمیتونستن. توجه کنید، درست همونطوری که در ابتدا بود، در انتها به همون صورت خواهد بود. همونطوری که هوا یک کلمه رو سوء تعبیر نمود، یعنی شیطان این کار رو با هوا کرد و اون اونم باور کرد. مؤنث نه مذکر، کلیسا نه اون. میبینید کلیسا کسی بودش که کلام غلط رو پذیرفت. میبینید نه آدم بلکه هوا، نه مسیح بلکه کلیسا، عروس، مس شده، کسی که خودش رو عروس میخونه. میبینید اون کلام غلط رو دریافت کرد. میتونید درک کنین از اون جهت که اونها به هم پیوسته هستن، مثل بنده کفش، مثل موجگان چشم شما، چون هر چی که شما به کلام مقدس مراجعه خواهید کرد با هم پیوسته. هوا نه آدم، هوا اون رو باور کرد نه آدم، به اصطلاح عروس بود که باور کرد نه مسیح. عروس در درون خودش همه نو به اصطلاح عروس رو داره، با همون آیات و همون معجزات یکسان تو همه چیز، ولی حقیقی نیستن. اگه ممکن بود برگزیدگان رو هم فریب میداد. حالا اگه بتونیم به صورت این موضوع تو 15 دقیقه آینده به پایان میرسونیم. خوب دقت کنید تا براتون هیچ سوء تفاهمی ایجاد نشه. حالا نه، اونا نمیتونستن متحمل این بشن که عیسی دروغین خونده شن. اونا تعمدشو ندارن که عیسی خطاب بشن. مسلماً این خیلی ساده است. هر کسی این کارو میتونه بکنه. همه میتونن بدونن که اونا عیسی نبودن. اهمیتی نمیدم که اونها، هر کسی از شعور درستی برخوردار بود میدونست که اونا عیسی نبودن. میبینید؟ اونا تحمل اینو نداشتن. ولی خدا مس شده خطاب میکنن و آیات و معجزات انجام میدن تا برگزیدگان رو گمراه کنن. مسیحان کذبه، مس شدگان ظاهر خواهند شد و اگر ممکن بود برگزیدگان رو گمراه میکردن. حالا به دقت توجه کنید، این مطلب رو از دست ندید، چون ارزش گوش کردن رو داره. خب الان میخوان نوار رو عوض بکنن روی میکروفون، تکرار میکنم. پس انقدر شبیه خواهم بود همونطوری که کلام خدا میگه. توجه کنید، عیسیهای دروغین نه، مسیحان دروغین، چون ایمان دارن که اونا مس شده هستن. خیلی ساده است. اگر یکی به شما بگه به این ستارگان توی دستان من نگاه بکنید، من عیسی هستم، ما میدونیم که این دروغه. یادتون باشه عیسی هرگز نگفت که خدای اونها ظاهر خواهد شد، گفتش که مسیحان کذبه ظاهر خواهد شد. مسیحان، نام جمع، فرقه ها، مس شدگان، مس شده توسط یک روح فرقه‌ای، نه کلام. متوجه میشی؟ نه یک عیسی کذبه، بلکه مسیحان دروغین، یعنی کسانی که داره مس هستن. اوه چقدر ساده. مطمئنن این رو فراموش نخواهید کرد. یادتون باشه که همیشه گفتم مردم به سه دسته تقسیم میشن، یعنی سه دسته از ایمانداران. ایمان همیشه این سه دسته وجود داره که اونم ایمانداران، ایمانداران ظاهری و بی ایمانان هستن. همیشه این گونه بوده و این گونه هم خواهد بود. میبینید در زمان موسی ایماندار و ینیس و ینبریس هم بی ایمان بودن. میبینید بلعام، موسی، همیشه مردم سه دسته بودن. این سه دسته ایمانداران، ایمانداران ظاهری و بی ایمانان بودن. حالا یادتون باشه که بی ایمان کلیسای فرقی اصلا به آیات و اینا اعتقادی نداره. سرد و رسمی کلیسای دنیا یعنی فرقه، اما شبه ایماندار همون پوسته گندمه، اون کسیه که تظاهر به ایمان میکنه. و بعد ما ایماندار حقیقی رو داریم که واقعا راستینه. توجه کنید، این بی ایمانان و یا شبه ایمانداران و بی ایمانان چقدر گستاخ هستند. خدای من، درست مانند شیطان که در برابر کلام راستین ایستاد و گفت مکتوب است. درسته؟ چرا شیطان این کارو کرد؟ چون نمیدونست که، اون میدونست که کلام متعلق به اون زمان بود، ولی شک و تردید داشت که این مرد فروتن همون کلام باشه. اگر تو پسر خدا هستی، چون میدونی که پسر خدا خواهد اومد، چون گفته شده این کار رو خواهد کرد، فرشتگان خود را در باره تو فرمان میده. میبینی؟ اینا رو من ثابت کن. بی ایمان، شبه ایماندار یعنی مقلد. در همون زمان نگاه کنید به یهودا که بین شاگردان بود، ایماندار ظاهری. میبینید؟ دقت داشته باشید که کلام راستین هم اونجا بود. اونها چقدر گستاخن، میگن به اون چرندی ها توجه نکنید، اونجا هیچی نیست، فقط قیل و قاله، اونها توهمی بیشتر نیست. اونها اینو میگن. میبینید؟ میبینید منظورم چیه؟ در برابر کلام میستند و اینو میگن. همونطور که کتاب مقدس میگه شیطان بلافاصله در یهودا نفوذ کرد. زمانی که رئیس فرشتگان با شیطان مناظره میکرد، گفت خداوند تو را توبیخ نماید، برخلاف کلام و ضد مسیح اینجاست، مسیح شده درست همینجا و ضد کلام ناب اون روز، یعنی عیسی مسیح ایستاده و میگفت مکتوب است. به ایام آخر نگاه کنید، چنان شبیه خواهم بود که اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز فریب میداد. او خدای من، میدونید چرا برگزیدگان گمراه نمیشن؟ به خاطر اینه که اونها کلام هستند، درست مثل حیاتی که تو ریشه است. اینا یه چند وقت پیش گفتم، این کلامه و زمان اونه. درسته، درست مثل ارمیا. اون میدونست، مهم نبود که هنانیا چی میگفت، اون میدونست که کجاست. درست مثل موسی و سایر اونهاست، مهم نبود که نبی کاذب چی میگفت، کلام خدا وجود داشت و مکتوب بود. به این دلیل که میکایا میتونست بگه خیلی خوب، صبر کنید و ببینید. اخاب میگفت من به انبیای خودم، به تشکیلات خودم اطمینان دارم، زمانی که به سلامت برگردم. اینو بندازنش زندان و بهش نان و آب ندی تا من به سلامتی برگردم. وقتی برگردم به حسابش میرسم. میکایا گفت اگر تو به سلامت اصلا برگردی، خدا با من تکلم نکرده. اون میدونست که خداوند چنین میگوید رو داره و کاملا با خداوند چنین میگوید هماهنگ بود، نه برای یه دوره دیگه، بلکه برای همون زمان. آمین، هاللویا. گستاخ ساده و با رئیس فرشتگان مناظره میکرد. میگن احمقان با کفشا، با کفشاشون جای قدم میذارن که فرشتگان از قدم گذاشتن در اون بیمناکن. دلیل این که عیسی گفت برگزیدگان فریب نخواهن خورد اینه که اونها کلام هستن، اونها نمیتونن چیز دیگه رو بشنون، چیز دیگه رو نمیشناسن. درسته، یادتون باشه موسی توسط اون مقلدین کنار زده نشد. شد؟ آیا موسی گفت فرعون یه دقیقه صبر کن، میدونی چیه، خدا به من گفت که این کارا رو انجام بدم، ولی جلال بر خدا، میبینم که مردم تو هم قادرن همین کار رو انجام بدن. حالا میدونی چیکار میکنن؟ منم مثل شما میشم. این شبیه نبی خدا نیست، به همون استواریه که میتونست ایستاد. میدونست که خدا به هر طریقی همه چیز رو درست خواهد کرد، چون این وعده رو داده بود. اون این رو میدونست، بنابراین با اونا هیچ پیوندی نخورد. اون خواهان هیچ کدوم از فرقه‌هاشون نبود، اون با خدا موند. اون فریفته ی اعمال اونها نشد. وقتی اونا کاری میکردن، اون شپشا رو آورد، اونا هم شپشا رو آوردن، اون آب رو به خون تبدیل کرد، اونا هم همین کار رو کردن. هر کاری اون میکرد، اونا هم تقلید میکردن. اما همچنان ایستاد، دقیقا میدونست که خدا مشغول کاره. حالا متوجه میشید؟ دوتا رو با هم جمع بکنید، حاصلش دو به علاوه دو میشه چهار. چرا؟ اونا فریب اینو نخواهند خورد. اونها فریب اینها نمیخورند. اونها ذریت پیش برگزیده هستند که باید تو این روز باشن. عیسی این رو هم گفت، بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم؟ عیسی گفت در آن ایام وقتی زمانها به پایان برسد و قیامت عظیم برپا شود، بسیاری آمده و در ملکوت خدا سقوط خواهند کرد. ملکوت خدا در درون شماست. کرکست های بسیاری میخواهند اومد و در کنار گندم ها قرار میگیرند و میگن یه لحظه سب کن خداوند، من به زبان ها صحبت کردم، من در رو رخصیدم، دیفا رو اخراج کردم و به زبان ها صحبت کردم، همه این کارا رو کردم. بعد اون چی میگه؟ توجه کنید، دور شید از من شریران که هرگز نشناختم اتون. شرارت چیه؟ از یه نفر بپرسید، یعنی کاری که میدونید باید انجام بدید ولی اونو انجام نمیدید. اونها کلام رو میدونستن، اونها میشنیدن. شما که به این نوا گوش میدید، شما که به این پیغام گوش میدید، میبینید که خداوند چنین میگوید و میبینید که خدا این کلام رو تایید میکنه و اون رو به حقیقت مبدل میکنه، اما همچنان به فرقاتون چسبیدید، به این امور کذبه چسبیدید. شما بدکاران، او بله من جلسات بزرگی داشتم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم، دور شید از من ای بدکاران، هرگز شما رو نشناختم. خب روح القدس بر من ریخت، یک ذره به شک ندارم، من به زبان ها صحبت کردم، در روح خوندم، هیچ تردیدی توش نیست. اوه برادر خواهر، چه شرایطی؟ حالا وقت لرزه است. کجا هستیم؟ حالا این کلام به حیات داره وارد میشه. توجه کنید. بله، اون گفت که اونها این چنین خواهند نبود. توجه کنید، گفت بدکاران. من یه بخشی از کلام اینجا نوشته بودم، حالا نمیدونم کجا گذاشتمش. فکر کنم متا 7:21 بود. بعضی وقتا اتفاق میفته مثل الان که تو حال موعظه هستم و فراموش میکنم که به کدوم قسمت کلام استناد کرده بودم. متا 7:21، نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسیاری در اون روز خواهند گفت خداوندا خداوندا به نام تو نبوت نکردیم؟ انبیا، مسیح شدگان، درسته؟ آیا ما نبی نبودیم؟ آیا ما مسیح شده نبودیم؟ مسیح شدگان؟ آیا من به نام تو نبوت نکردم؟ به نام تو دیوها رو اخراج نکردم؟ چطور میتونید تمام این کارها رو انجام بدین و از تعمید به نام عیسی تفره میرید؟ خدای من، چگونگی و فریب رو میبینید؟ درست در همون مفهوم بعد بر میگردن. حالا به این نگاه کنید، تا چند دقیقه دیگه بهش میرسیم. بسیاری خواهند گفت خداوندا آیا ما نبوت نکردیم؟ ما نبی نبودیم؟ آیا تو متا 24:24 راجعش صحبت کردن و به نام تو دیوها رو اخراج نکردیم؟ و به نام تو آیات و معجزات و در آن و خانها را خواهم گفت هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. زمانی که درست در برابرتون قرار داشت و حرکت اونو و اینکه این کلامه رو میدیدید و به خاطر رضایت فرقهیتون چسبیدید به فرقا، هرگز شما را نشناختم. اهمیت نمیدم چند تا دیو رو اخراج کردید یا چقدر این کار را کردید، اصلا شما را نمیشناسم. بعد آن میگفت به نام تو درست نبوت کردم و به تحقق پیوست، کاملا درسته، ولی وقتی رسید به کلام اونو رد میکنید. ها برادر، فریب رو میبینید؟ نه نبی، بلکه توسط کلام، کلام راستین، کلام راستین اثبات شده، آشکار شده. شما بدکاران، شیطان تلاش کرد تا کلام راستین رو جعل کنه. ما اینو میدونیم، نمیدونیم؟ نگاه کنید، متوجه شید. بیاید به اینجا نگاه بکنیم. گفت توی عبرانیان باب 6 که چند وقت پیشون رو خوندیم و بهتون گفتم که علامت بذارید، گفتش که لیکن اگر خار و خسک متروک و قرین به لعنت و در آخر سوخته می شود. مرز رو ببینید، شما که لذت عطای سماوی رو چشیده اید، چشیده اید، به بیان دیگه دیده اید، شما با دهانتون می چشید ولی دیدید و میدونید که درسته. میدونید که درست بود، چشیدید همون عطای آسمانی رو، شما لذت روح القدسی که بر شما میخ رو چشیدید، تمام اعمال نیکوی خدا رو چشیدید، چشیدید و میدونستید که درسته، همون روح القدسی که توی مزرعه بر گندم ریخت و بعد روی خودتون رو برگردوندید، همون مسیحی که شما رو تقدیس کرده و فرا خونده بود و مسیح رو بر شما قرار داده انکار میکنید و برای اون دیگه قربانی گناهان براتون باقی نیست. این غیر قابل بخششه، غیر ممکنه که آنها که به معرفت حقیقت برسن، یا محال برای آنانی که شریک روح القدس گشتند، روی که بر گندم میریزه، میبینید ابتدا با عیسی شروع کرد، حالا میرسیم به کلامی که ازش روگردان شدید، شریک روح القدس گشتند و حتی چشیده و دیده این کلام که خودش آشکار شده و بعد از اون روگردون میشین. برای اونها غیر ممکنه که به سمتش بیان. این کلام چنین میگویده، حالا شما آسمان و زمین زائل میشن ولی کلام تا به ابد باقیه. اینو میبینید؟ غیر ممکنه، کتاب مقدس میگه و روح اون رو بارور میکنه. توجه کنید، بذارید یه مثال کوچیک براتون بزنم. به اون قومی که تحت نبوت موسی از مصر خارج شد نگاه کنید، اونا از اون تشکیلات خارج شدن، از همه چی خارج شدن، تحت آیات و معجزات و عظیمه و این چیزها رو دیدن و به مرز ورود وارد شدن. حالا بلی اسمت رو اینجا تو دفتر میبینی؟ و شما که اینجا نیستید یا از طریق تلفن به ما گوش میکنید، دکتر لیویل اینجا نشسته در حال ویراستاری کتاب ادوار کلیساست و مسئله ای که هست در مورد سوالات شما بابت محو شدن نام شما از دفتر حیات بره، که این خیلی از خادمی رو گیج کرده، اما تا زمان دریافت کتاب صبر کنید و اون رو متوجه میشید اگر نوری در خودتون داشته باشید. نبینید؟ توجه کنید، اگر نخواهید اونو ببینید سر خودتو برگرده و حتی بهش نگاه هم نخواهید کرد. مثل مادر من که همیشه میگفت نمیتونی از شلغم خون بگیری چون خونی توش نیست. توجه کنید، نور باید بیاد، این تو تاریکی نیست، نور تو تاریکی میدرخشه و تاریکی اون رو در نیافت. حالا به مس شدگان این دوره توجه کنید. تو این دوره همونطور که موسی بنی اسرائیل رو بیرون آورد، اونها گوش کردن و همه اونها، اون امت عظیم اسرائیل، بسیار به یک دیگه وابسته بودن. اونها زمین و خونه ای نداشتن، اونها داشتن به خانه خودشون میرفتن. ما هیچ کلیسایی نداریم چون ما در حال رفتن به یک کلیسا هستیم، کلیسای نخست‌زاده، کلیسایی که تو جلاله، نه کلیسایی که روی زمینه. از دست انسان ساخته شده. کلیسایی که در جلال فراخونده شدگان از پیش برگزیدگان برای حیات ابدی. و زمانی که اونا به جایی رسیدن باید از اون عبور میکردن، به کلام شک کردن و برگشتن. بعد از اینکه یوشع و کالیب و جاسوساشون از جاسوسی زمین برگشتن و شاخهای انگور رو آوردن تا ثابت کنن که سرزمین اونجاست، کلام وعده خدا، این زمین نیکوست که به شیر و شهد جاروه، میوه ها رو آوردن تا به اونا اثبات کنن و قوم از اون میوه ها چشیدند. چه اتفاقی افتاد؟ اونا گفتن ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. و بعد چی شد؟ اونا به هلاکت رسیدن، همونجا موندن و خود رو سازماندهی کردن و همشون همونجا مردن، به جز اونایی که آماده ی حرکت بودن، یعنی یوشع و کالیب و موسا که منتقل گشت. نمونه ای برای کلیسای انتظار و قیام در عهد عتیق، عهد جدید و بدن رو بوده شده. این ستا رو میبینید؟ باید اون ستا رو توی یه راستا حفظ کنیم. پس در ایماندار و بی ایمان میبینید؟ توجه داشته باشید که این چقدر کامل بود. به یاد داشته باشید خداوند هرگز اون گناه رو عفو نکرد. حالا چطور میخوام به سرزمین وعده وارد شن؟ اگر از ابتدا خار بود، در انتها هم خاره. تنها کسانی که از پیش برگزیده هستن اون رو خواهند دید. حالا به دقت توجه کنید، درست مثل دوران سنت مارتین، درست قبل از دوره تاریکی، یک مرد با خدا. چند نفر تا حالا نوشته‌های سنت مارتین رو خوندن؟ بسیاری از شما خوندید. ما رفته بودیم یه جایی تا یه نسخه از اون رو دریافت کنیم. کشیش میگفت ولی اون هنوز قدیس اعلام نشده بود. مسلمان هم اینطوره، چون اونها اونو قدیس اعلام نکرده بودن، بلکه خدا بود که این کار کرده بود. روح القدس به ما گفته که اون فرشته سوم اون دوران کلیسا است. ببینید؟ ببینید که اون چه مرد با خدایی بوده، دعوت شده، از پیش برگزیده، والدینش بوترس بودن، پدرش سرباز بود، اون باید راه پدرش رو ادامه میداد تا یه سرباز باشه. و زمانی که این کار رو کرد همیشه با خودش فکر میکرد باید یه جایی خدایی وجود داشته باشه و میتونست خدا رو ببینه. یه روز در حال عبور از یک شهر بود، پیرمرد بی خانمانی اونجا داشت از شدت سرما میمرد. اون شب شب سردی بود، میگه یه چیزی بهم بده تا خودم رو بپوشونم. هیچ کس این کار رو نمیکرد. مارتین چند لحظه ای توی گوشه ایستاده بهش نگاه کرد، هیچ کس بهش توجه نمیکرد. مارتین هم یه ردا بیشتر نداشت و سر وظیفه خودش بود. با خودش فکر کرد اگر من این ردا رو نصف کنم هر دوی ما شانس زندگی داریم. پس ردای خودش رو در آورد، با شمشیر اون رو نصف کرد، نصفش رو به پیرمرد داد و اون رو در اون پیچید و نیمه دیگر رو شما به دور خودش پیچید. همه میگفتن نگاش کن چه نگهبان موزکی. و شب بعد وقتی مارتین در حال نگهبانی نبود، از تخت خواب در حال استراحت بیدار شد و عیسی مسیح رو دید که میان اتاق ایستاده، در حالی که همون تکه ردای قدیمی رو دور خودش پیچیده. فوراً یادش اومد هر چه برای سوغار بکنید بر من کردید، بر مسح شده من. همونجا بود، اون یه خادم خدا بود. کلیسا تمسخرش کرد، اونو آزار دادن، بیرون انداختن و خیلی کارهای دیگه. اما اون نبی خدا بود، اون چون میگفت واقع میشد. خیلی هم هستن که تو اون دوره بهش ایمان داشتن. میخوام بهتون نشون بدم که این فریب شیطان چطوریه. یک روز داشت مشغول مطالعه بود که یک فرشته مقتدر نمایان شد، با تاجی بر سرش، کفشایی از طلا، بند دور رداش از طلا، و گفت مارتین منو میشناسی؟ گفت من هستم خداوند و نجات دهندت، کسی هستم که تو رو نجات دادم، من را پرستش کن مارتین. اما اون نبی میدونست که یه جای کار ایراد داره و عجیبه. بعد به اون فرشته خیره شد. فرشته گفت مارتین من نجات دهنده تو عیسی مسیح هستم، پرستشم کن. منو نمیشناسی مارتین؟ همینطور که مارتین بهش نگاه میکرد کلام از ذهنش عبور کرد و ناگهان گفت شیطان از من دور شو. گفت تو تاج رو سرته، در حالی که کلام میگه در انتهای مقدسین هستن که تاج بر سر اون میذارن. این نمیتونست یه دام پنتیکاستی باشه؟ کلام رو نگاه کنید. یه روز دیگه تو صومعه یه قدیس پیر با گروهی از راهبانش بودن. یکی از اون راهبان جوان یه جوری تم مزاج بود. اینو نگاه کنید، خیلی مثال خوبیه. اون راهب میخواست یه جوری بالاتر از سایرین باشه، میخواست خودشو نشون بده، اقتدار و بزرگی خودشو، اینکه چیزی بهتر باشه نسبت به همه کلاس، میدونی، یه چیزی عظیم. مجبور بود چند متمایز باشه. مهم نیست که چی بود، خیلی متکبر بود. اون مثل تنها یه شنی توی ساحل بود، هیچکی نمیتونست بهش نزدیک بشه. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. اون باید یه چیز بزرگی رو نشون میده، چون با انجمنهای بزرگ مقایسه میشد. حواستون هست؟ پس گفت یعنی نبوت کرد. خدا من را نبی نیز قرار داده. نه، یه نبیم. حالا تو اون زمین تنها یه نبیه شناخته شده بود و اونم سن مارتین بود. اون نبی به دنیا آمده بود. اما این بچه، این دوست جوان ما، این راهب تقریبا 25 ساله میگفت خدا من را به عنوان نبی برگزیده و میخوام این رو به شما ثابت کنم. امشب خدا میخواد یه ردای سفید و بزرگ تن من کنه و در میان شما قرار بده. بعد همه شما باید بیاین سراغ من و از من دستور میگیرید حالا اینو با امروز مقایسه کنید. میبینید، من رئیس تشکیلات خواهم بود، من از شما، سایر شما راهبی مراقبت خواهم کرد. و مطمئنن تو اون شب یه نوری تو اون ساختمون قرار گرفت، همونطور که مکتوب مارتین میگه. بخونیدش، موثقه، تاریخه. و نور اومد، بقیه اونها اونو تماشا کردن. اون یک ردای سفید برتن داشت و در میان اونا ایستاده بود. گفت دیدید به شما چی گفتم؟ اما این برخلاف کلامه. و انگامی که اون به ریش سفید اون کالج رسید، یکم بالا پایین رفت و گفت پسرم، همه چیز به نظر خوبه. و گفت اما یه راه وجود داره، فقط یه راه برای دونستنش وجود داره. این خارق العاده به نظر میرسید. پنتیکاست باید ریشه و شاخه و همه این چیزهای دیگه. گفت این معجزه خیلی خوب به نظر میرسید، اما با کلام مطابق به نظر نمیرسید. حالا ما یه فردی رو داریم، یه نبی مس شده به نام مارتین. برو سراغ اون. بعد پسر گفت نه نه نه، این ربطی به مارتین نداره. پیرمرد گفت به هر صورت تو باید بری. و اونا بازوشو گرفتن و بردن سراغ مارتین و اون ردا اونو ترک کرد. میبینید، اگر ممکن بود برگزیدگان رو هم گمراه میکرد. میبینید، عیسی گفت گوسفند من آواز من رو تشخیص میده. یا شما میگید صدای من رو بشنو. این کلام اونه. انسان نه محض نان زیست میکند، بلکه از کلمه ای که از دهان خدا صادر میگردد. میبینید، برگزیدگان این رو میدونن. اونها به دنبال یه صدای غریبه یا کلام غریبه نخواهند رفت. این برای اون افراد اون موقع صادق بود. اونا نمیتونستن اونو دنبال بکنن. اونا میدونستن که مارتین اونجاست، یه نبی شناخته شده و شناسونده شده از جانب خدا و کلام. اون مرد نمیتونست در برابر اون بیسته. همچنین گفت هر جا گوشت تازهی باشه یا کلام باشه، اونجا تو اون زمان عقاب ها جمع میشن. حالا این اگر میخواه علامت بزنید تو متی 24-28، درست یکم قبل از اون متی 24-24، 4 تا آیه بالاتر اگر میخواه علامت بذارید. هر جا گوشت باشه، یعنی کلام باشه، من نباشه، عقاب ها جمع میشن. باید عجله کنم یه خوده، یه لحظه نگاه به ساعت افتاد، دیدم که الان 7 یا 8 دقیقه از 12 گذشته، باید خیلی زود جلسه رو تموم کنم یا اینکه امشب این مطلب رو اتمام برسونیم. هر طور که شما بخواید انجام میدیم. امروز صبح یا امشب ها؟ چند نفر از شما باید بعد از جلسه برن منزل؟ دست خودتون رو بلند کنین. خب خدای من، پس بهتر ادامه بدیم. متاسفم که شما ایزان رو پشت خط تلفن نگر داشتم، اما ارزش این مطلب بیشتر از پول شما. شخصا یه همچی اعتقادی دارم. پولتون از بین خواهد رفت، ولی کلام از بین نمیره. هر جایی که گوشت تازه باشه، عقاب ها جمع خواهند شد. جایی که یک ذبحی هست، جایی که یک ذبح هست، اونجا عقاب ها جمع خواهند شد. جایی که گوشت تازه باشه، کلام زمان، اونجا عقاب ها جمع میشن. اما زمانی که اون گوشت فاسد و پوسیده شد، کرکسان اونجا هجوم میارن. میدونید منظورم چیه؟ زمانی که کشتاری انجام میشه، عقاب ها با اونجا میان. اما زمانی که اونجا مونجا پوسید، کرکسان جمع میشن. دیگه عقاب ها هیچ ارتباطی با اون ندارن. عیسی گفت هر جایی که گوشت تازه باشه، جایی که من نریخته باشه، شبی که من نه تازه میریزه، عقاب ها برای اون جمع میشن. چون این منه اون روزه. میبینید؟ دقت بکنید. اما زمانی که به فساد میرسه، خرمگس ها به اون وارد میشن، اون موقع است که کرکس ها وارد میشن. اونا تا زمانی که فاسد نشده باشه نمیتونن بوشو استثمام کنن. تعجبی نداره که عیسی اونجا وایسته بود و میگفت اورشلیم، چند بار خواستم فرزندانت رو دور تو جمع بکنم. اورشلیم، اورشلیم، چند بار خواستم. کی بود اون؟ چند دفعه خواستم مثل مرغی که جوجه هاشو زیر بالشم میکنه. تو هر نبی که به سویت فرستادم سنگسار کردی. اون کلیسای بزرگ اورشلیم، اورشلیمی که الان روی زمین نیست، اما ما از اورشلیم بالا هستیم، جایی که کلام از اون میاد از طریق پیش برگزیدگی. میبینید؟ نه اون اورشلیم قدیم که نابود میشه، اورشلیم جدید که نمیتونه نابود بشه، نه اورشلیم قدیم که به دست انسان ساخته شده بود، بلکه اونی که سانش خداست. کلام از اون بالا آشکار شد. در خانه پدر من منزل بسیار است، میروم تا برای شما مکانی حاضر سازم. این چیزیه که نابود نمیشه. اورشلیم، اورشلیم، چند مرتبه خواستم. از ابتدای زمان، نه یک شخصیت سوم یا یکی دیگه، بلکه من خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه هاشو جمع میکنه، اما نخواستید. هر جا گوشت تازه باشه، عقاب ها جمع میشن، اما زمانی که پوسیده شده باشه، کرکسان جمع خواهند شد. می‌بینید؟ توجه کنید. موسی اون هرگز به بنی اسرائیل، اون موسی یه عقاب بود و هرگز پسمانده نوح رو به فرزندان خدا نداد. اون کلام تازه خدا رو داشت. اون کلام تازه خدا رو داشت. خداوند خدا در بیابان من رو ملاقات کرد و کلام خودش رو تایید نمود و من رو به اینجا فرستاد تا شما رو به خروج برخونم. بعد از اون مقلدین اومدن و تقلید میکردن، اما اون کلام ساعت رو داشت، چون خدا به ابراهیم که وعده رو داشت گفته بود ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را به بندگی خواهند کرد. موسی گفت حالا خداوند با من تکلم خواهد کرد و به من نشان خواهد داد و به من گفته که چه کنم و من به شما میگم و گفت هستم من را فرستاده. هستم، نخواهم بود، نه اینکه بودم، بلکه هستم. نه کلامی که بود، نه کلامی که خواهد بود، کلامی که الان هست. میبینید؟ هستم، هستم. اون کلمه است. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود، درسته؟ هستم. خدا نبی خودش رو فرستاد تا حقانیت اون رو آشکار بکنه. من پاسخ این کلام هستم تا بیام اینجا و این کار رو انجام بدم. و زمانی که این کار رو کرد، فرعون گفت ما هم خیلی از مردان رو تو جمع خودمون داریم که میتونن این کارا رو بکنن، مقلدین. عیسی گفت حالا در این ایام آخر بازم این تکرار میشه. نبینید همین ادعا رو دارند. ببینید که اول کی اومد. ببینید که چه کسی با کلام موند. همینه. به این صورته که شناخته میشن. و توجه داشته باشیم، موسی هرگز چیزی رو که مربوط به دوره نوح بود رو به اونا نداد. نگو ما یه کشتی میسازیم، چون این کلامه. میدونین روزی نوح یه کشتی ساخت؟ نه، شرکسان اونا داشتن از اون ارتزاق میکردن. این یه کلام موعوده. توجه کنید، پیغامی که موسی از خدا داشت کلام ناب از پیش مقدر شده برای اون ساعت بود. عیسی هم هرگز با پسمونده های موسی قوم رو خدمت نکرد. موسی کلام اون دوره رو داشت. اما موسی یک نبی بود. اینجا خود خداست. میبینید؟ اون هرگز قوم خدا رو با پسمانده های موسی خدمت نکرد. اما کافی نگاهی بندازیم به اون کرکسایی که تو تشکیلات در حال افراط دون بودن. ما میدونیم ما موسی رو داریم، نیازی به داشتن تو نداریم. اون گفت اگه موسی رو میشناختید منم میشناختید، چون موسی راجع من صحبت کرده. اوه خدای من، میبینید هر جا که کشتاری باشه عقاب ها جمع خواهند شد. عقاب ها ذبح تازه کلام، کلامی که روش کرده و بارور شده و آشکار شده و خوراک رو برای فرزندان ثمر آورده. حالا لاشه کهنه که برای صدها سال اونجا مونده اونجا خواهد بود. الان هم همینطوره. لوتر پیغام توبه رو داشت، ولی شما کرکسان لوتری هستید. بابتیست یه پیغام داشت، اما شما کرکسان بابتیست هستید. میبینید پنتیکاست هم دارای یه پیغام بود. حالا چطوری داره پیش میره؟ کرکسان پنتیکاستی. اما جایی که گوشت تازه باشه عقاب ها جمع خواهند شد. یادتون باشه شما نمیتونستید در اون ایام یه لوتهی رو با مردار کاتولیک خوراک بدید. البته امروز میتونید، نه؟ چون اونا گوشت تازه رو دارن توی اون دوره خودشون. شما نمیتونید پیغام لوتهی رو به متودیس بدید. نه، اونا مردار رو نمیخواستن. پوسیده است، میبینید؟ حیاتون رو ترک کرده و به سمت دیگه رفته. و این اون ساقه قدیمیه که مرده، اما حیات داره حرکت میکنه. شما به عروس عیسی مسیح هم نمیتونید خوراک پنتیکاستی بدید. به هیچ عنوان. نه پسمانده تشکیلات. به هیچ عنوان نمیتونید. چون این وعده است که اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد، و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید. تمام این وعده‌ها تو کتاب مقدس داده شده. این کار را خواهم کرد و عقاب‌ها جمع خواهند شد. تمام آنانی که پدر به من داده نزد من خواهند اومد. میبینید؟ اما هنگامی که عیسی اومد اجتماع کرکسان را دید. ما موسی و شریعت را داریم. میبینید؟ این خوراک زمانی که به اونها داده شده بود خوراک مناسبی بود. میدونید تو دوره خودش مناسب بود، اما این به موسی پیشگویی شده بود وقتی اون قربانی رو ذبح کرد. خود اون گفت یهوه خدایت نبی رو از میان تو از برادرانت مبعوث خواهد کرد. او را بشنوید و واقع خواهد شد. هر کس اون نبی را نشنوه از میان قوم منقطع خواهد شد. و این گونه بود. میدونید که چطور صدها نبوت عهد عتیق در مسیح محقق شد. دست ها و پاهایم را سوراخ کردند. حدود درست به خاطر ندارم که در 7 یا 8 ساعت آخر زندگی اون چند تا از این نبوت ها تحقق پیدا کرد. تمام انبیاش اینا رو گفته بودن. اگر من نبوت کنم که یه سال دیگه از الان یه اتفاقی میفته، صرف نظر از درست یا غلط بودنش، شانس رخ دادنش 20%. اگر پیشگویی کردم که این امر اتفاق میفته و نمیگفتم چه زمانی، درصدش بیشتر بود. اگر گفتم چه زمانی، احتمال وقوعش کمتر میشه. اگر مکانی رو که باید رخ بده رو پیشگویی میکردن، همچون درصد وقوعش کمتر میشد. اگر میگفتم چه کسی این کار رو انجام میده، شانس وقوعش فقط 100,000 خواهد بود که واقع بشه. و هر کلامی، هللویا، و هر کلامی که راجع به ماشیه مکتوب شده بود، کلمه به کلمه تحقق یافته بود. حتی یه روز در حالی که مشغول خواندن کلام بود، همونجا وسط جمله توقف کرد و گفت: روح خدا بر من است، زیرا مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم. و همونجا توقف کرد، چون مابقیش مربوط به آمدن ثانویش بود، که میگه آسمان و زمین زائل خواهند شد ولی کلام من تا ابد باقی است. میبینید اون کلامی بود که داشت به اونها خوراک میداد. موسی حقیقت رو به اونا گفت، ولی اونا همیشه از اون یک فرقه میسازن، چون اونا کرکسن. بعد از اینکه عقاب ها از اون خوردن و رفتن، یه خورده ازش باقی میمونه. پس اونا منتظرن تا چیز دیگه ای رو ببینن. میگن ما دیروز آهو داشتیم، فردا گوسفند داریم. میدونی منظورم چیه؟ حالا لاشه اون آهو اونجاست، ولی امروز برای ما گوسفند میاد. این کجاست؟ میدونی منظورم چیه؟ غذای فرشتگان. قوم که یک روز منه رو میخورد، اگر سعی میکرد اون رو برای یه روز دیگه ذخیره کنه، فاسد میشد. میبینید که تمام نمونه ها چقدر کامله؟ الان هم همین جوریه. توجه داشته باشید که کرکسان زمان عیسی هم دیوار رو اخراج میکردند. اونها هم مسح شده بودن. همه اونها این کار رو میکردن. درسته؟ اونها هم دیوار رو اخراج میکردن. عیسی چنین گفت. و یادتون باشه، اونها در اون ایام از انبیا برخوردار بودن. قیافا کاهن اعظم نبوت کرد. چند نفر اینو میدونن؟ قیافا نبوت کرد. به جایگاه کرکاس روی زمین توجه کنید. اون با همون مسیر آب شد. چرا کتاب مقدس گفت که اون نبوت کرد؟ زیرا چون در اون سال اون کاهن اعظم بود. یک مردار پوسیده، یک خار و خس که وسط گندم ها بود، اما روح بر او بود. روح القدس ناب خداوند، روح القدس بر او بود تا موعظه کنه، نبوت کنه و پیشگویی کنه، تا اتفاق بیفته. نه، اون همون کلام آشکار شده اون ساعت رو رد و مصلوب کرد. اوه برادر، برای گفتن این مسئله و خواندن اون از روی این کلام چقدر زمان داریم؟ یه خورده عجله میکنم، چون چیزی بوده 10 صفحه از بخشای کلام رو اینجا دارم که این مطلب رو اثبات میکنه که آفتاب بر بدان نیکان یکسان طالع میشه. عیسی گفت تا ثابت کنه اگر من به انگشت خدا دیوها رو اخراج میکنم، فرزندان شما چطور اونا رو اخراج میکنن؟ خب اونها هم داشتن دیفا رو اخراج میکردن، اونها هم نبوت میکردن، درسته؟ اما اون رو به عنوان کلام اون زمان نشناختن. چرا؟ چون اون با ایشون هم قطار نبود. حالا متی 24:24 رو ببینید. مسیحان کاذب، مسیح شدگان، اونا برخواهند خواست و انبیاء کذبین را نبوت خواهند کرد. میبینید؟ و اگر ممکن بود برگزیدگان را نیز گمراه میکردند. حالا متوجه شدید؟ به فرزندان توجه کنید. اگر من دیوار را به کلام خود اخراج میکنم، فرزندان شما چطور؟ چون اون کلام خدا بود. فرزندان فرقه شما اونا رو چطوری اخراج میکنن؟ حالا تنها خداست که میتونه دیفا رو اخراج کنه. ما اینو میدونیم. فقط خدا. زیرا مرد زورآور باید از کسی که در خانه اوست قوی تر باشه. اونا قدرت این کارو داشتن. میدونید توی کتاب مکاشفه در مورد ضد مسیح که در ایام آخر برمیخیزه صحبت میکنه. آیات و معجزات چنان کرد که تمام ساکنان زمین رو گمراه کرد. همه اونها رو گمراه کرد. مسیحیان رو، یعنی اونانی که نامشون در دفتر حیات بره نبود. این جواب متی 24:24. آنانی که پیش از بنیان عالم نامشون در دفتر حیات بره مکتوب نبود. حیاتی که توی ریشه اون درخت حقیقی پرتقال بود که تمام مرکبات امرا با اون روش کرد، میوه را در نوک درخت قرار داد، بالاتر از شاخه یا قلمه فرقه ای. متوجه شدید؟ حالا یه خود عجله میکنم. داوود رو یادتون بیارید. اونم خیلی درستکار و صادق بود و تلاش میکرد تا برای خدا کاری بکنه، در حالی که برای اون کار مقدر نبود. اونها یعنی مسشدگان. اما عیسی گفت اونها تفاسیر انسانی رو از کتاب مقدس تعلیم میدن. ببینید، نه کلام خدا رو، نه کلام مکشوف شده یا اون رو. اونها یک عیسای تاریخی رو تعلیم میدن. ببینید، چیزی که تو گذشته بوده و کلام خدا میگه اون هست. اون هستمه، نه اینکه بودم یا خواهم بود. هستم همین الان. این همون کلامه که اینجاست. اون در آغاز در توی برگ بود، توی شاخه بود، توی پوسته بود و حالا توی بذره در دانه. شما با هم قرار میگردید و باز زندگی میکنید. چی میشد اگه اون حیات به عقب برمیگشت و فکر میکنید که اون حیات اگر میتونست سخن بگه هرگز باز میگشت و در اون شاخه خشکیده کهنه زیست میکرد؟ زیرا برای آنان که یک بار منور گشتن محاله و آنانی که هنگام واقع شدن کلام باهاش همکام نبودن، اونا مرده و فنا هستن. خار و خسک که قرین به لعنت بوده در نهایت سوخته خواهد شد. درسته؟ حالا به کلام توجه کنید. اونا توجه کنید. به کلام دقت بکنید. اونا دارن یه خدای تاریخی رو تعلیم میدن. اونا سعی میکنن در گذشته زندگی بکنن و میگن که وسی همچین حرفی زدش، فلانی فلان حرف رو زده. شما دارید کلام وعده داده شده یه روز رو که کاملا مشخص شده رد میکنید. اونا تلاش میکنن تا شرابهای کهنه لوتری، بابتیست و پنتیکاسی خودشون رو تو خمره جدید بریزن. این شدنی نیست. همچنین شراب تازه ما تو خمره کهنه اونا جواب نمیده. اگر اونا تلاش میکنن که شراب تازه رو تو فرقه قرار بدن، اون موقع حماقتشون مشخص شده. اونا نمیتونن این کار رو بکنن، چون اون خمره رو از بین میبره. حالا برادر، من کلام خدا رو کاملا از طریق کلام دیدم. حالا اینجا رو ببین دکتر، ما نمیتونیم چه این چیزی رو اینجا داشته باشیم. به گمانم اخیرا مقداری از اون رو داشتی. ما فقط نمیتونیم الان اون رو اینجا بپذیریم. من ترجیح میدم که شما میدونید این عملی نیست، جواب نمیده و هیچ کس بر جامعه کهنه یه تیکه لباس نو رو وصله نمیکنه. میبینید؟ آیا عیسی این رو نگفت؟ شما نمیتونید شراب تازه رو توی بطری قدیمی بریزید، چون شراب تازه اون رو از بین میبره. بسیار خوب، توجه داشته باشید. الان میخوام یه خود سریع مطلب رو بگم. به مکاشفه 16 آیات 13 و 14 دقت بکنید اگر میخواد علامت بزنید، شاید وقت نکنم کامل بهش بپردازم. حالا دقت کنید، این چیزیه که بین جام ششم و جام هفتم اتفاق میفته. حالا ما اگر بتونیم تا چند دقیقه دیگه تعامل کنیم، تا چند دقیقه دیگه این مطلب رو به انتها میرسونم. مکاشفه 16, 13 و 14 بین جام ششم و جام هفتم ارواح خبیث چون وزغ‌ها، به این توجه کردید؟ از دهان کسی خارج شدن. حالا توجه کنید، حاضرید؟ بگید آمین. یک تثلیث از ارواح. حالا برادر فرقی چل از همونجا که هستی بمون، بالا نشو تا اینجا بیره بیرون. عیزانی که از طریق تلفن یا رادیو به ما گوش میکنید، ضبط خودتون رو خاموش نکنید. چند لحظه صبر کنید و گوش کنید. شما که مولود خدا هستید این کار رو خواهید کرد. تثلیثی از وزغ ها و یک وزغ حیوانیه که همیشه به عقب نگاه میکنه. اون هرگز به جایی که نمیره نگاه نمیکنه، نگاه اون به جایی که ازش اومده. میبینید؟ نمیبینید؟ تثلیث کجا متولد شد؟ به یاد بیارید، سه روح خبیث از ارواح فردی. متوجه میشید؟ توجه کنید، اونها به شورای نیقیه نگاه میکنن که در اون تعلیم تثلیث متولد شد، نه به کلام. به همچین چیزی نیست. اونها به شورای نیقیه در نیقیه در روم نگاه میکنن، جایی که تثلیث متولد شد. توجه کنید که اونها کجا میان. توجه کنید، تثلیثی از وزغ‌ها از یک تثلیث قدیمی بیرون اومد، یک تثلیث جدید رو متولد کرد. از چه چیزی بیرون اومد؟ از یک تثلیث اژدها. میبینید؟ وحش و نبی کاذب. یک تثلیث تازه. این وزغ‌ها تو چه زمانی خارج شدن؟ چه زمانی؟ توجه کنین، اونا همیشه اونجا بودن، ولی تا بین جام ششم و هفتم آشکار نشده بودن، درست قبل از اینکه مهرها بازگشایی شده باشن، تا اون را آشکار بکنه. زیرا در پیغام فرشته هفتم اسرار خدا آشکار خواهد شد. تمام این تعالیم تثلیثی، تعمیدهای غلط و هر چیزی باید آشکار می شد. خدا به ما کمک کنه تا ببینیم حقیقت چیه و تصور نکنیم که یکی سعی می کنه یه چیزی بگه. احساس می کنم که اون روح از این که شما رو ببینه منزجره. برادر، من از خودم صحبت نمی کنم، بلکه از فرشته خدا صحبت می کنم که در اردوگاهه. کاملا درسته. توجه کنید، یک تثلیث، اژدها. چند نفر میدونن اژدها چی بود؟ اژدها روم بود. اون اژدها پیش اون زن که میزایید ایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلد. درسته؟ معنای وحش تو کتاب مقدس چیه؟ قدرت. خیلی خوب، نبی کاذب، یک نبی دروغین، یک مسخ شده دروغین. میبینید؟ کجا شروع شد؟ این نبی کاذبه، مفرد نبی کاذب، اولین پاپ. و از اونجا فاحشه پدید اومد، مادر فواحش. همه چیز از اونجا شروع شد. یک سگانگی غلط داشت روش میکرد، در ایام اولیه نمیتونست آشکار بشه، بلکه زمانی که هفت مهر اومد و اون اسرار رو گشوده شد و اونها رو مکشوف کرد، اون موقع بود که وزغ‌ها، سه روح خبیث که مانند وزغ بودن، بیرون اومده تا خود را آشکار کنند. یک تعلیم تسلیسی بر علیه حقیقت. میبینید؟ میدونه کجا اومده؟ میبینید به کجا برمیگرده؟ به شورای جهانی. همشون برادرن، همون روح، همون امور. و نگاه کنید، بسیار فریبنده معجزات انجام میدن و اینا دیوایی هستن که به سمت تمام خدایان زمین رفته معجزه میکنن تا در ایام آخر اونا رو فریب بدن و موفق هم خواهند شد. خدا در مورد اون روح خبیث چی گفت؟ یه من رفته در جهان جمیع انبیاء وی روح کاذب خواهم بود و باعث می شوم که آنها به دروغ نبوت بکنن تا باعث بشه اخاب به اون سرزمین بره و نابود شه. خدا گفت وی رو اقوا خواهی کرد، چون از ابتدا از آن کلام نبودن. می بینید؟ برو، چون اون رو اقوا خواهی کرد. زمانی که در دهان انبیاء دروغین اون باشی، این کار خواهی کرد، چون اون به اونا تکیه داره، نه چیزی از کلام میدونه، نه تلاش میکنه یاد بگیره. اونا نمیتونن این کارو بکنن، چون از اولش هم خار و خس بودن. میبینید؟ به اینجا، به این وزخهای کذبه که به عقب نگاه میکنن نگاه کنید. اهمیتی نمیگم که اونا تو نیقیه چی گفتن، اینجا اون چرا که اونا در تخت خدا گفتن که باید باشه میگم، نه اونچه که بود، نه اونچه که خواهد بود، چون اون هستمه. میبینید؟ کاذب. بهش نگاه کنید، توجه کنید که از کجا میان. حالا خوب گوش کنید، به وضوح میبینیم بعد از این که هفت مهر باز شد، این راز باید آشکار بشه که اون تثلیث چیه. میبینید؟ از کتاب ها تثلیث خوانده شده؟ تو کجای کتاب مقدس حتی یک کلمه از تثلیث صحبت شده؟ کجا میتونه سه خدا وجود داشته باشه که ما سه خدا رو پرستش کنیم و مشرک نباشیم؟ چطور میتونه جدا باشه در حالی که عیسی گفت من و پدر یک هستیم؟ میگه اگر نپذیرید که من اون هستم، در بی ایمانی و در گناه خود هلاک خواهید شد. گناه یعنی بی ایمانی، در بی ایمانی خود هلاک خواهید شد. مرا که میخوانید؟ میگید از کجا اومدم؟ آیا پدرم رو میشناسید یا اسمش رو میتونید بگید؟ من روز شاران هستم، ستاره درخشنده صبح. میتونید به من بگید اون کیه؟ من اونم که در بوته آتش با موسی سخن گفت. من خدای ابراهیم هستم، ستاره درخشنده صبح. من روز شاران هستم. گفتید من از کجا اومدم؟ آیا پدرم رو میشناسید یا میتونید اسمش رو من بگین؟ آمین. من الف و یا، ابتدا و انتها هستم. من تمام آفرینش هستم و نام من عیساست. درسته، تثلیثی در کار نیست، این یه چیز کاذبه. هفت مهر اسراری رو که باید آشکار میشد رو باز میکنه، نشون میده. مهرها باز شدن، معین کردن، نشون دادن و آشکار کردن اون حقایقی رو که در تمام این سالها مرهان رو در سراسر کلیساها و فرقه ها مخفی کرده بودند. فاحشه بزرگ، مکاشفه هفت، اون کی بود؟ اون مادر فواحش هم هست. میبینید؟ حالا شما میگید برادر ابراهام، شما بهشون میگید کرکس، درسته؟ ولی یادتون باشه کرکس یه پرنده است، اونم مست شده تا پرواز کنه. دروح بسیار نزدیک خواهم بود که اگر ممکن بود برگزیدگان رو هم فریب میداد، کرکس هم مثل عقاب یه پرنده بزرگه. او میتونه مثل عقاب پرواز کنه و مد شده تا پرواز کنه یا موعظه کنه یا نبوت کنه. توجه داشته باشید، مثل عقاب، اما نمیتونه مثل عقاب تو ارتفاع بره. نه نه، اونجا اگر این کار رو بخواد بکنه حماقتش آشکار میشه. بله آقا، اون نمیتونه عقاب رو دنبال کنه. اون میتونه بگه من به پسر خدا بودن عیسی مسیح ایمان دارم، من به خدای پدر، خدای قادر مطلق، خالق آسمان ها و زمین، عیسی مسیح پسر او ایمان دارم. بله قطعا میتونه این کار انجام بده، اما دیروز امروز و تا ابد الاول همون بودنشی. میبینید عقاب یه پرنده خاصه، هیچ چیزی تو جهان مثل اون نیست. میبینید اون اگر یک کرکس یا هر پرنده دیگه بخواد دنبالش بکنه، اون رو خرد خواهد کرد. حماقتش به اندازه کافی آشکار میشه. زمانی که اون تلاش کنه تا شراب تازه رو تو مشک کهنه قرار بده، خواهد ترکید. میبینید اون خرد میشه، چون برای این ساخته نشده. بدنش اینجوری ساخته نشده که اون بالا نگه داره. وقتی به اون محیط برسه، اگر مقدر نشده باشه، از پیش برگزیده نباشه، عقاب به دنیا نیومده باشه، تکه تیکه خواهد شد. میبینید پر و بالش ریخته و بر زمین خواهد افتاد. قطعا همینطوره، اون نمیتونه در ارتفاع عقاب رو دنبال بکنه. اگر تلاش کنه، حماقتش آشکار میشه. درسته، نمیتونی. چرا؟ چون اون نمیتونه مثل عقاب ببینه. چه فایده ای داره که بسیار در ارتفاع بالا بپرید ولی هنگامی که اون بالا بودید نتونید ببینید؟ و اگر باید تلاش کنه، حتی تلاش کنه که در ارتفاع ادای یه عقابو در بیاره، انقدر کور خواهد بود که نمیدونه چی کار میکنه. درسته، اون فریاد میزنه، میخونه، ولی کافیست باهاش از کلام صحبت بکنی. اوه پسر، حماقتش آشکار میشه. باهاش در مورد تعمید به نام عیسی مسیح صحبت کنی، یا دیروز امروز و تا ابد الآباد همون بودنش، یا هر چیز دیگه ای مثل اینو بهش بگی. میبینید پروبالش داره میریزه. تمام بالا پریدن، نبوت کردن، اخراج دیوار، صحبت به زبانها، اونا اینا همش روی زمینه، ولی تلاش نمیکنه تا اون بالا بره، چون شناخته میشه. اگر چه مقدر شده، مز شده، میتونه پرواز کنه، میتونه مردار بخوره، ولی قادر به خوردن گوشه تازهی که از تخت میاد نیست. اون کوره، همه این کارا رو کرده ولی نمیدونه کاراش به چی مربوطه. میبینید همون روحیه که مثل بارون بر اون ریخته تا اون رو به گندم شبیه کنه، ولی اون از ابتدا گندم نبوده. اون خورد میشه، نمیتونم این کار رو بکنم. نه آقا، میدونم که دکتر جونز گفته. خیلی خوب، ادامه بده. میبینید نه، توجه کنید، اون به دنیا نیمده و یا ساخته نشده یا از پیش تعیین نشده که همچین پرنده ای باشه. اون میتونه اون یک شاید یه لیمویی باشه که روی درخت پرتقال رشد کرده، ولی از ریشش اینجوری نبوده. اون چیزیه که اضافه شده. و زمانی که اونها تو فرقه های خودشون انقدر بالا میرن که نمیتونن اثبات کلام از پیش مقدر شده یه خدا رو ببینن، پس حماقتشون آشکار میشه. اوه اون چیز، اون حاله نور، تمام این چیزها، اوه اینا مزخرفه میگن، آشکار شده. برای دیدن اون دوردست ساخته نشده. اون فقط میتونه جایی رو ببینه که اینا که فرقه ایش بهش اجازه دیدن میده، اما از اونجا فراتر مثل یه خفاش کوره. از اونجا به بعد حماقتش آشکار میشه. میبینید؟ اینجا جاییه که عقاب‌های راستین برای خوراک میشینه. اینجا جاییه که عقاب‌های حقیقی و از پیش برگزیده میبینن که اون واقعا چیه. وقتی نتونه اون کلام رو بپذیره، همون جانا میدونن که اون یک کرکس فرقه‌ایه. چرا؟ چرا اون نمیتونه پرواز کنه؟ چون ببینید که اون چی میخورده. اون یک مردار پوسیده فرقه‌ای رو میخورده. اون هرگز بدن خودش رو روحانی نخواهد کرد. به عبارت دیگه اون رو در برازندگی روحانی قرار نخواهد داد، چون اون رو بالاتر از تفاوت‌های فرقه‌ای ببره. می‌بینید؟ اون فقط از اون نوع پوسیده ارتزاق میکنه، بدنش از اون ساخته شده. اون نمیتونه به اونجا بره، جایی که گوش تازه اون عقاب رو میپروره. میبینید؟ این متی 24:24 رو تحقق میبخشه. در حال پرواز به آسمان میپره، ولی نمیتونه به اندازه کافی بالا بره. میبینید؟ درسته. اون نمیتونه بره، نمیتونه به اندازه کافی بالا بره تا منه تازه رو بگیره. میتونه اون منه کهنه رو بخوره که این پایین رو زمینه. خرگوشای مرده کهنه که یه هفته قبل، یه ماه قبل یا 40 سال قبل آلوده شده بودن، میتونه اونا رو بخوره و از اونا خوشنود باشه، فریاد بر بیاره، آواز شادمانی بده، بپره، مثل یه عقاب دیگه پرواز بکنه. اون مست شده مثل پرنده های دیگه. اون قطعا اینجوریه، اما نمیتونه عقاب اصلی رو دنبال بکنه. اون نمیتونه این کارو بکنه. اون بدنش یه کرکسه، اون اصلا عقاب نیست. اینجوری نیست، اون بدنش اینجوری ساخته نشده. اون مردار متفاوتی رو میخورده. شاید چیزی باشه که لوتر گفته، وسلی گفته، دکتر فلان و فلان گفته، اما چیزی که عیسی برای این ساعت گفته نخواهد بود. خب حالا بریم. مس شدگان، مسیحان در زمان آخر، ولی معلمین و انبیاء کذبه. دقت بکنید، میخوام این رو با هم بخونیم، وقت نداریم که اون رو بخونیم، ولی میخوام که متی 24:24 رو با دوم تیموتائوس 3:8 مقایسه کنید. متی 24:24 گفت که در ایام آخر، میبینید، مسیحان دروغین برخواهند خواست، مسیح شدگان دروغین، انبیاء کذبه، و آیات و معجزات انجام خواهند داد، درست مثل اون اصلی ها، و اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز فریب میداد. حالا توجه کنید، این عیسی بود که صحبت میکرد. حالا اینجا پولس درست بعد از اون میاد و میگه در ایام آخر افراد مذهبی خواهند اومد. میبینید؟ کسانی که صورت دینداری دارن، زنان کم عقل رو رهبری میکنند، به انواع شهوات روبوده میشن و با تعجب میگن چرا زنان و آنها رو به ستون میآوری؟ به خاطر عفت. زنان احمق را رهبری میکنند، مملو از شهوات مختلف، از چیزایی مثل این. میبینید؟ مثل ینیس و ینبریس. متی 24:24 مسیحان کذبه، مسشدگان دروغی، آیات و معجزات میکنن تا برگزیدگان رو فریب بدن. و همونطور که ینیس و ینبریس با موسی مقاومت کردن، اونها هم با راستی مقاومت میکنن که مردود از ایمانن. در مورد ایمان، نه فقط یک ایمان، بلکه ایمان، یک ایمان، یک خداوند، یک تعمید. نمیتونید یک ایمان داشته باشید بدون اینکه یک خداوند داشته باشید. شما نمیتونید دوتا تعمید داشته باشید، به نام پدر، پسر، روح القدس، و یه تعمیدم به نام عیسی مسیح. درسته؟ پس تعمیدهای غلط. توجه کنید، وقتی به خانه رسیدید این دو رو با هم مقایسه کنید. توجه کنید، متی 24:24 عیسی میگه، و در دوم تیموتائوس 3:8 پولس که سخن میگه. حالا اون دوتا رو با هم مقایسه کنید، بعد یه بخش دیگر هم با هم در نظر بگیریم. لوقا 17:3 و ملاکی باب 4. همچنان که ینیس و ینبریس با موسی مقاومت کردند، با کلام مست شده زمان، ایشان نیز نه یک مرد، ایشان مست شدگان با راستی مقاومت می کند. در همان روزی که پسر انسان ظاهر گردد، مکاشفه 10:1-7، وقتی رفتید خونه اونو بخونید، پیغام فرشته یه هفتم مهرها رو باز میکنه. این یعنی چی؟ نه اینکه فرشته پسر انسان باشه، بلکه پیغام آور داره پسر انسان رو مکشوف میکنه. حالا میتونید رو تفکیک کنید؟ اینجا جایی که براتون سخت به نظر میرسه. میبینی؟ نه خود پسر انسان، بلکه فرشته هفتم، پیغام آور هفتم، پسر انسان رو بر عموم آشکار میکنه، چون این پوسته رو ترک کرده، دیگه نمیتونه اون رو سازماندهی کنه، چون خود دانست دوباره. و در اون روز یانیس و یمبریس مقاومت خواهند نمود. مست شدگان، متظاهرین و بی ایمانان، کلیسای رسمی و پنتیکاستی ها بر علیه جانه حقیقی مقاومت خواهند نمود. اما اونا رها کنی، حماقت اونا مثل یانیس و یمبریس آشکار میشه. حالا متوجه میشی؟ مکاشفه 10 میگه در ایام فرشته هفتم، چون کرنا رو باید بنوازه، به یاد داشته باشید هفتمین دوره کلیسای لاودیکیه، نواختن اون فرشته انگامی که اون کلیسا فرقه‌ای شده و یک دوره کلیسا شده باشه، زمانی که در تشکیلات پنتیکاستیش انجام شده باشه، انگامیه که پیغام آور باید هر کدوم این پیغامبر چی بودن؟ مارتین لوتر چی بود؟ چوبیخی بر کاتولیک. وسلی چی بود؟ یه چوبیخ بر لوتریا. پنتیکاست چی بود؟ توبیخی بر دیگران. حالا حیات کجا رفته؟ بیرون از تشکیلات. دیگه پوسته ای نیست، خود دونه است. این یعنی چی؟ توبیخی بر پنتیکاست. میبینید؟ برای تحقق کلام این ساعت. میبینید؟ توجه کنید، همون روز هنگامی که این پیغام آور، نه زمانی که کار خودش رو شروع میکنه، بلکه زمانی که شروع به اعلام پیغامش میکنه، میبینید حرکت اول شفا، قسمت دوم نبوت، سومین قسمت بازگردن کلام، اسرار مکشوف شده. هیچ چیزی بالاتر از رتبه ای بالاتر از باز کردن کلام توسط انبیا نیست. اما تنها طریقی که نبی میتونه تایید بشه از طریق کلامه. و یادتون باشه حرکت سوم بازگشایی هفتم برای مکشوف کردن حقایقی که در کلام مهر شده بوده. متوجه میشین؟ بعد از این در آن روز، موقعی که اینم باید واقع بشه که یانیس و یمبریس مقلدین دوباره ظاهر بشن، درست مثل زمانی که موسی با کلام اصلی ظاهر شد تا اونو بگه و اونم ظاهر شدن تا اون رو تقلید بکنن. درسته. حالا میبینید متی 24:24 چیه؟ مست شدگان. سه چیز هست که قبل از پایان جلسه میخوایم بگیم، میخوام خیلی با دقت گوش کنید. سه چیز به خاطر داشته باشید، سه چیز تحقق یافته، سه چیز در برابر شما قرار گرفته همین الان. اول، دنیا در شرایط سدوم قرار میگیره. عیسی گفت که این اتفاق میفته. به انحراف نگاه کنید. زنانمون میخوان مثل مردا رفتار بکنن، مردا اونم میخوان رفتاری زنانه داشته باشن. زن صفت، فاسد، بلید، دیو زده و این رو نمیدونن. کتاب مقدس گفت که این باید رخ بده و این جاییه که واقع شده. دومن در اون ساعته که یانیس و یمبریس بر طبق کتاب مقدس ظاهر خواهند شد. سومن در همون ساعته که باید پسر انسان مکشوف بشه. ایمانداران ظاهری و بی ایمانان، یک کلام ناو راستین بیرون اومده. ایمانداران ظاهری اون رو تقلید میکنن و بی ایمانان همه چیز رو رد میکنن. اما در غروب نوری خواهد بود، جایی که قطعا جلال رو خواهی یافت. درسته؟ امت ها گسسته می شود، اسرائیل بیدار می شه، علائمی که کلام ما پیشگویی نمود و ایام امت ها به سر اومده. پراکندگان به شهر خود برگردید، روز رستگاریتون نزدیکه. قلب انسان ها از این ترس می ایسته. از روح خدا پر باشید، چراغ‌هاتون رو بردارید، آراسته و اصلاح شده بالا را بنگرید، چون رستگاریتون نزدیکه. انبیای کذبه دروغ میگن، اونا گفتن که اینجا خواهم بود. مسشدگان راستی خدا رو انکار میکنن که عیسی خدای ماست، که عیسی مسیح خدای ماست. این چیزیه که اونا بهش ایمان ندارن. کتاب مقدس گفت چنین چیزی وجود خواهد داشت، ولی ما قدم در راه رسولان میذاریم. همون نور بازگشت ایمان پدران به فرزندان. روز رستگاری نزدیکه، بسیار نزدیک. قلب انسان ها از ترس میسته، دنیا در حال فناست. از روح خدا پر باشید، مشعل هاتون رو آماده بکنید، به بالا بنگرید، چون رستگاریتون نزدیکه. به این ایمان دارید؟ پس سرهای خودمون رو خم کنیم. به تمام اونایی که این پیغام به سمتشون برده میشه، از غرب تا شرق کشور، از کالیفرنیا تا نیویورک، از جنوب تا شمال، یا هر جایی که هستید در این خیمه، ما ثروتمند نیستیم، برنامه های تلویزیونی و این چیزهای بزرگ رو نداریم. ما فقط تلاش میکنیم تا بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم. اما تمام آنانی که پدر به من بخشیده است خواهند آمد. میخوام شما که به این نوار گوش میدید این رو با اطمینان بدونید. شاید با خودتون فکر کرده باشید که من داشتم سعی میکردم بگم این منم که بانی این پیغامم. اینا هیچ چیزی به من نداره، هیچ ربطی به من نداره و چیزی بیش از یک صدا نیستم. و اگر قصد فریب کسی رو داشتم، صدای من بهترین داور بر علیه من خواهد بود. اما این اراده پدر منه و من برای انجام اون تعیین شدم. این من نبودم که تو اون رودخونه ظاهر شدم. هنگامی که ظاهر شد، من فقط اونجا ایستاده بودم. من نیستم که این کارها رو انجام میدم و این اموری رو که دقیقا رخ میده رو پیشگویی میکنم. من فقط کسیم که وقتی اون این کار رو میکنه من به اون نزدیکم. این تنها صدایی که برای گفتن ازش استفاده میکنه. این چیزی نیست که من از قبل میدونستم، بلکه چیزیه که زمانی که او از این طریق صحبت کرد به من سپرده شد. این من نیستم، این فرشته هفتم نبود. اوه نه، این آشکار شدن پسر انسان بود. این فرشته نبود، پیغام او. این رازی بود که خدا اون رو گشود. این انسان نیست، خداست. پسر انسان، پسر اون فرشته، پیغام آور پسر انسان نیست، اون فقط یک پیغام رسونه. پسر انسان مسیحه. اون کسیه که از اون زیست میکنید. شما از یک انسان خوراک نمیگیرید و زیست نمیکنید. یک انسان کلامش زائل میشه، بلکه شما از کلام زائل نشدنی، از پسر انسان دارید زیست میکنید. اگر تا حالا خودتون رو از اون سیراب نکردید تا به شما قوت بده که بتونید بالاتر از تمام اون فرقا به پرواز در بیاین، آیا این بار هنگامی که دعا میکنیم این کار رو خواهید کرد؟ پدر عزیز، این کار سختیه. انجام اون برای انسان فانی آسون نیست. تو بر همه چیز آگاهی و دعا میکنم خداوند عزیز که این مطالب باعث سوء تفاهم نشه، بلکه در نور کلام تو گام بردارند. و خدای پدر، من نمیدونم که چه کسی جزء برگزیدگانه، ولی تو میدونی. من نمیدونم که آمدن تو در چه وقتیه، بلکه میدونم گفتی زمانی که این امور واقع شد، این مس شدگان کذبه، نه به محض اینکه اونا شروع بکنن. حالا پدر، تو همچنان خدایی. همون کلامی که گفت این امور در ایام آخر واقع خواهد شد. تو کسی که دعوت کردی، تو کسی بودی که آب را به خون تبدیل کردی و بعد اونها. موسی فقط اونجا بود و خواست کلام به کلام اون چیزی رو که تو گفتی انجام بده، و تو بودی که خداوندا اون دعوت رو انجام دادی و همه کار رو به ظهور رسوندی. تو هنوز خدا هستی. همون کلام که گفت این امور در ایام آخر واقع میشه. خیلی از افراد صادق دست خودشون رو بر اون تابوت عهدی که یک حامل جدید و نه بر شانه های لاویان قرار داشت گذاشتند و مردند در گناه و در تمرد. خیلی از خادمین، خیلی از خادمی تو هنگام مطالعه کلام رو خوندند و به سرعت سفر رو عوض کردند تا مانع این بشن تا دریابند جایگاه خودشون در عموم، کلیسا یا در فرقه خودشون رو از دست خواهند داد. خداوندا کمکم کن تا هرگز اینجوری نباشیم. خداوندا ضمیر ما رو از هر آلودگی این دنیا پاک کن. خداوندا ایستاده و آماده پاک شدن هستیم. با این کلیسا و تمام کسانی که به ما یا به این نوار گوش میکنند آماده ایستادیم. خداوندا ایستاده و میخوام که ما رو پاک کنی. خداوندا من رو به خانه کوزه‌گر ببر و به صورت خادمی که میخوای من رو شکل بده، زیرا خداوند عیسی، من مرد ناپاک لب هستم و همانطور که اشعیا گفت در میان قوم ناپاک لب ساکن هستم. وای بر من، زیرا مکاشفه خدای بی حجاب رو دیدم. مثل اشعیا که فرشتگان رو در معبد دید، خداوندا زمان آخر رو میبینم و وای بر من و خانواده‌ام، وای بر من و قوم من. او خدای ابدی بر ما رحم فرما. برای خودم و قوم تمنا میکنم نذار با کسانی که ایمان ندارن هلاک شیم، بلکه با ایمانداران زیست بکنیم. خداوندا هر فرقه، هر زن و مرد، نمیتونم بخوام که به یک فرقه برکت بدی در حالی که میدونم با اون مخالفی، که تنها میتونم بگم خداوندا اگر هر یک از گوسفندانت رو بین اونا هستن این نوار رو بشنون، باشه تا اون رو شنیده و با درکی که تو به اونا میدی اون رو درک بکنن و بیرون بیان و تو رو بپذیرند. در بی‌بصیرتی و سنت‌های این روز گمراه نشند. باشه تا سعی نکنن چیزی رو بخورن که یعنی مرداری رو که مال یه روز دیگه بوده. خداوندا باشه تا کلام رو برگیرن. خداوند این طریقی بود که فریسیان تو رو مصلوب کردند. اونها داشتن مردار زمان موسی رو برمی گرفتند و تلاش میکردند که در اون شادمان باشن. بعد از اینکه تو در صحرا این نمونه رو به اونها دادی، منه تازه برای هر شب به منی هر نسل، اینجا جایی بود که اونها باز موندند. این اونها رو محبوس کرد. خوردن اون خوراک آلوده و فاسد باعث مرگ اونها شد و از نظر روحانی امروز همون کار رو میکنه، اونها رو با فرقه از نظر روحانی میکشه. خداوند عزیز به ما کمک کن. نه، همه چیز در دستان توه. به نام عیسی مسیح، با سرهای پایین در حالی که تصمیم خودتون رو میگیری سرود میخونیم. آیا تمام راه رو خواهی رفت؟ میتونم صدای منجی رو بشنوم و اون کلمه است. او مدت ها سرگردان بودم ولی الان اون رو میشنوم. به نزد من آیید ای تمامی گمراه ها، نزد من آیید، بشنوید، صلیب خودتون رو بردارید و هر روزه من رو دنبال کنید. بله، گرچه در وادی سایه موت گام بردارم، از بدی نخواهم ترسید. در مرتعهای سبز مرا میخوابانی و نزابهای راحت رهبریم میکنی و جایی که اون منو رهبری کنه. خداوندا اون حماقت تسلیسی رو میدونم، میبینم که تمام دنیا تو اون لغزیده، کرکس ها همه جا رشد میکنن، ولی خداوندا جایی که تو من رو هدایت میکنی در همون جا خواهم بود، مثل اونایی که در اعمال رسولان باب 19 و چون این را شنیدن همه دوباره به نام عیسی مسیح تعمید گرفتند. خداوندا بخشی از راهو طی کردم. خداوندا کافیه تو رو بپذیرم. حالا با تمام راه رو با تو طی خواهم کرد. خداوند عزیز، مطمئن هستم که این از قلب منه. ایمان دارم که این سرود قلب همه کسانی که الان اونو میخونن. شاید خیلی ها این نوار رو بشنون یا در اینجا حاضر نباشم و این سرود رو الان بشنون. خداوند بدون توجه به بهای اون این کار رو بکنیم، مثل مردی که به جنگ لشگری میره، یه سرباز یک پادشاه، ابتدا محاسبه میکنه که آیا میتونه از خیر امور دنیا بگذره، آیا قادره، میتونه اونو رها بکنه، به ارتش کلام مکتوب خدا بپیونده، با اون سربازا گام برداره، با عقاب‌های اون پرواز بکنه. خداوندا این را به نام عیسی عطا کن. ایمان دارید؟ اون را میپذیرید؟ بسیار خوب. اگر خدا بخواد امشب دوباره شما رو اینجا میبینم. آیا ایمان دارین که این حقیقته؟ به اندازه کافی واضحه؟ به گمانم تمام خادمین امروز صبح متوجه شده باشد وقتی یه نفر تمام هفته دعا کرده باشه که این کلام درست در برابر شما قرار گرفته، وای بر من. پولس گفت اگر انجیل رو موعظه نکنم. در پایان مسیرش گفت یک لحظه از اعلام رأی خدا با شما آنگونه که به من سپرده شده شنام نکردم. بعضی وقتا بعضی چیزها رو یادم میره، مثل تقدیم کردن فرزندان، تقدیم فرزندان به خدا. بیلی یه روز به من گفت، یه نفر اومد و گفت من 2 ساله که اینجا میام، فرزندم رو تقدیم کنید. بیلی به او گفت خیلی نگران این مورد نباش، منم بچه‌ای دارم که حدوداً 1 سال سنشه و هنوز رو تقدیم نکردی. نگونام تا زمانی که بتونه خودش به اونجا قدم بذاره صبر کنه. پس ما برادر و خواهر پیدا میکنیم. این یه نکته. ما باید فرزندانمون رو به خدا تقدیم بکنیم. ما باید همه را تعمید بدیم. اینجا آب و استخر تعمید هست. اگه تا حالا تعمید نگرفتی چه چیزی مانعتون میشه؟ اینجا آب هست. همین الان بیاید. تا شب صبر نکنید. همین الان بیاید. اینجا یکی وایساده و هر کی توبه کرده و اعتراف کرده باشه رو تعمید میده. اگر چندین بارم تعمید گرفتید، اونا شما رو در نام عیسی مسیح تعمید میدن. ولی میدونید پیغام تو قلب منه، باید اونو بیرون بیارم. این تنها هدف منه، صرف نظر از اینکه همسرم، فرزندانم یا شبان من چی میگن. این خداوند منه، این تنها هدفمه. و حالا خیلی وقتا قادر نیستم تا خادمی رو از هم تشخیص بکنم. برادر نویل، یه مرد با ارزش، و سایر برادرانی که اینجا هستید، از حضور شما خیلی خوشحالیم. نه اینکه چون شما فرق دارید با شما مخالف باشم. خیلی از شما واعظین تسلیسی هستید. نمیخوام که با شما کدورتی داشته باشیم. ما شما رو دوست داریم. اگر اینطوری نبود، اگر به این ایمان نداشتم، مادامی که زانو نزده و از خدا نمیخواستم که خداوند منو اصلاح کن، هرگز این کلیسا رو ترک نمیکردم. نمیخوام که روح تکبر و خودخواهی با من یکی بشه. میخوام روحم ناب و پاکیزه باشه. محبت برادرانه و مقدس با روح القدس. حالا اگه کسی منو یا این که شاید حق داشته باشم که با اونا برخورد بکنم، ولی این رو در زندگی خودم نمیخوام. من میخوام محبت داشته باشم. میخوام آماده باشم تا با محبت اصلاح بشم، با محبتی که قطعا فراتر از همه چیز پاسخ میده. منظورم این نیست که متفاوت باشم، متدیست، باپتیست، کاتولیک، پرزبیتری، هر چی که هستین. این چیزها رو نمیگم که متفاوت باشم یا به شما فخر بفروشم. اگر اینجوری باشم ریاکارم و باید این پایین بر این مذهب به حضور خدا دعا کنم. اما این را میگم و دلیلش محبته و میبینم که شما به کجا میرید. حالا نه خودم نمیگم یا اینکه از خود راضی باشم، این خداوند چنین میگویده و اون رو من به شما میدم. این حقیقته و به خاطر همه این چیزا شما رو دوست دارم. خدا بهتون برکت بده. همونطور که بخش دیگه این سرود رو میخونیم، قبل از اینکه بریم میخوام که امشب شما اینجا بیاشید و البته اگر میتونید خدا با شما باشه. ما دعا میکنیم که خدا شما رو برکت بده و بهترین چیز رو به شما بده. آمین.